بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 44 درجه فارنهایت برابر با 5 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRN 620 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 620 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم.
سلام بفرمایید.
با تشکر از زحماتی که بر جامعه ایرانی می‌کشید.
ممنونم. فقط سپاسگزارتون میشم اگر ممکن باشه بلندتر صحبت کنین، چون صداتون رو خیلی آهسته دارید.
تمنا می‌کنم. الان بهتره.
بهتر شد.
دوستی دارم خودش ترجیحاً نهاش بیاد بخواد. من خانومی هستن دارای 3 تا بچه. بچه آخرشون 17 سالشونه. شک دارم برای این 2-3 روز تعطیلن می‌خوام برن لاس وگاس این آقا پسر رو تنها بذارن تو خونه یا نذارن.
اون دو تا بچهای دیگه چند سالن؟
20 سال و 21 سال.
اونا کجا هستن؟ اونا تو
لس آنجلس
میگم. نه اونا تو خونه نیستن؟
نه خب با پدر مادر دارن میرن مسافرت. پسر آخر میگه نمیام. نمیرم باشه.
خب دلیل نرفتنش چیه؟
میگه خودم اینجا پارتی دارم با دوستام.
خب چقدر پسری است که میشه خانه رو در اختیارش گذاشت و اون رو تبدیل به عشرت کرده نمیکنه؟
والا همین برنامه هم داره، میخواد تو خونه پارتی بذاره.
نه اون کار حتما خطرناکه. علتش هم این است که بچه‌ها معمولا تو این گونه موارد میخوان نمایش بدن، بعدم چون تجربه‌ای در این زمینه ندارند دست به یه بازیای برخی از اوقات شجاعانه میزنن، مثلا درها رو باز میذارن، بعد آدمای اونجا میان که یک آدمای مناسبی نیستن، دو معمولا مشروب و مواد مخدر وارد این مهمونی ها میشه، سه میتونه اتفاقاتی یا روابطی به وجود بیاد، چهار به دلیل تفاوت سنی که زیر 18 و بالای 18 هست میتونه مشکلات قانونی به وجود بیاره، و بعدم اگر اتفاقی بیفته کسی اونجا نیست که بتونه اوضاع رو کنترل کنه. بنابراین از این که اون بخواد بمونه من مسئله ندارم، ولی از این که بخواد خانه رو تبدیل بکنه به محل پارتی حتما مسئله دارم، برای که این کارا ریسکای بزرگی بدون هیچ فایده. و تازه چه میشه اصلا فرض کنین که پارتی به خوبی برگزار بشه، ایشون یه شبکه از این مدار دوستی پیدا میکنه که اهل این کاره، بعد یه پسر 17 ساله مسئولیت یا آدم بزرگسالی رو بدون اینکه سن قانونیش اجازه بده داره قبول میکنه، در حالی که به هیچ وجه این توانایی ها نداره، و تو این نوع مجامع حتما یه چیزی از توش در میاد. چون شما فکر بکنید 20 تا یا 50 تا یا 100 تا جوون بدون یه سرپرستی، بدون یه مواظبت و مراقبت و بدون اینکه هم کنترلی در کار باشه، هم اگر اتفاقی افتاد یه بزرگسال بتونه تا حدودی به درستی برخورد کنه یا حداقل مسئولیت خاصی رو به وجود نیاره. من بسیاری از اوقات این پارتی ها رو دیدم وقتی برگشتن خانه تبدیل به یه چیز عجیب غریب شده، بسا بعدش هم مسائل و مشکلات قانونی و حقوقی پیدا شده. بعدم بسیاری از اوقات در این گونه شبها مردم فکر میکنن باید وحشی بشن به جای اینکه از فرصتهایی که وجود داره استفاده کنن. بنابراین راهی که برای این کار وجود داره این است که یا او بیاید با اونها یا اینکه نروند یا اینکه خانه رو در اختیارش نگذارن.
بی نهایت سپاس.
به هر حال
واقعا من
تمنا میکنم. بسیار خواهش بود. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
آدرس من مخاطبم.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
آدرس تو مرسی از برنامه عالیتون. دو تا سوال داشتم در مورد مسائل کلی، به هر مسائل مذهبی اینطوری بگم. یه موردش اینه که
من فقط یه تمنا رو از حضورتون حتما با من آشنایی، موضوع مذهب به خصوصی مطرح نباشه چون من در اون باره نظری ندارم، ولی به صورت کلی.
نه کلی، به صورت کلی هستش مورد من.
تمنا میکنم.
خواهش میکنم. این موضوع اول اینه که این چه چرا پیامبران کلن به صورت بالا ابراهیمی حساب کنیم و یا پینهای دیگه، چرا همیشه از صورت اهرم وحی و معجزه تونستن استفاده کنن برای اینکه دین خودشون رو به در حال به جامعه تحمیل کنن و یا اون مسائلی رو که در حال بهشون اعتقاد دارن تونستن به جامعه تحمیل کنن؟ آیا این ناشی از عدم آگاهی جامعه بوده و مسئله سنتن به این مسئله کرد دامن زده یا نه؟
بذارید بعد به سراغ دومی نریم، من بعدش در خدمتون هستم. ببینید عزیز، اولا شما برای پیشبرد هر چیزی از وسایل مربوط به اون باید استفاده کنید. یعنی شما اگر میخواهید میز و صندلی بسازید، شما احتیاج به اره و فرض کنید تخته و میخ و اینا دارید. اگر یک کسی مدعی است که من نمایندگی از جانب خدا دارم، یک باید مدعی بشه که حرفایی داره میزنه از جانب خدا که حالا در فرهنگ اسلامی نامش رو وحی گذاشتم، ولی شما یه لغت وحی رو به این صورت در جای دیگه نمیبینید. ولی خب میشه یک مفهوم مذهبی رو به ادیان دیگه هم مرتبط کرد. یعنی یک مسلمان میتونه بگه حضرت موسی هم بهش وحی رسید یا حضرت حضرت مسیح هم بهش وحی رسید. پس این ادعا میخونه. یعنی اگر یک کسی مدعی بشه من فرستاده ای هستم، به هر حال پیامی داره و این پیام رو چون دیگران نشنیدند و ازش خبر ندارند و جنبه عمومی آشکار نداشته و به نوعی حالا به گوش پیامبری رسیده، به قلبش، به مغزش به هر حال آمده، اون رو مطرح کرده. حالا بگذاریم از این که ادیانی که موضوع وحی رو مطرح میکنن حتی به شکل دیگری هم اون رو دارنش، یعنی میشه به گونه های متفاوت دید حتی بخواید خدمتتون اینطورم عرض کنم. دومین مسئله این است که روزی که شما معتقدید یا مدعی هستید که از جانب خدایی که دانا و تواناست عمل میکنید، مردم در حالت عادی و معمولی انتظار یه رفتار غیرعادی دارن یا به اصطلاح خوارق العادات یا معجزه یا اون چیزی که به عنوان آیت یا همون معجزه و نشانه هست میخوان. در نتیجه اون هم با ادعا میخونه. یعنی همطور که شما فرمودید من پزشکم، باید دانش پزشکی رو یا اجازه کار پزشکی رو داشته باشید یا با بیماری ها و داروها آشنا باشید. من تعجبی نمی کنم. این که شما من بگید این موضوع درست نیست یه بحث دیگری است، ولی اگر شما به ادعا نگاه کنید، یعنی من بگم من معلمم پس این کتابو درس میدم، خب اینا با هم میخونه. این سوال که چرا کتاب داره و چرا درس میده، خب با معلمی سازگاری داره. به نظر منم مسئله ادیان با ادعایی که دارن همخوانی داره. به همین جهت است که به شکل و فرم‌های مختلف مطرح شده. حالا نامش برخی از اوقات وحیه، در یه مفهوم خفیفترش در معارف اسلامی الهامه، یعنی اون چیزی که گشوده میشه. بحث نبی که اصولا از ادیان یا از یهودیت آغاز میشه، نبی اصلا به معنی بیننده رویاست و بنابراین اونها در رویاها چیزی رو میدیدن، در حالی که رسول و یا پیامبر کسی است که در رؤیا نیست بلکه در حالت بیداری است. و البته مفهوم وحی از نظر برخی این نیست که خبری میرسه، بلکه فرد آگاهی و دانایی داره که آنچه رو که لازمه میگه و چون این آگاهی رو از خدا گرفته، نام آنچه که میگه رو میتونه کلام خدا یا وحی الهی بدونه. اینا در مفاهیم مذهبی جای خودش داره. اما اینکه به من بفرمایید چرا کسانی که مدعی پیامبری یا آغاز و تأسیس دینی هستن به این دو واژه وحی و معجزه توجه کردند و تمسک جستن، به نظر من اون کار عادی و معمولی است، غیر از این هم نیست. به همین جهت است که در تعریف عمومی دین که مخصوصا بعد از مطالعات امیل دورکایم ما داریم در قرن 19 و بعدن کارهایی که ماکس وبر در این زمینه میکنه و بعدن متخصصین بعدی کوشش میکنن نشون بدن که اصولا برداشت شرق از مفهوم دین بسیار متفاوته با برداشتی که در فرض کنید هند و چین و ژاپن و کشورهای افریقایی و حتی بومیان استرالیایی وجود داره. همطور که شما اشاره فرمودید، اصولا مفهوم شرقی دین با خودش ماجرای خدایی رو داره که به نوعی با انسانی تماس میگیره، که فرض کنید در یهودیت حضرت موسی است که به عنوان کسی که با خدا تکلم میکنه یا خدا با او تکلم میکنه، موسی کلیم الله است. و به همین جاست که دوستان مسلمان یهودیان رو کلیمی میگن، چون در قرآن به عنوان کلیم الله آمده، در حالی که خود یهودیان خودشون یهودی میدونن. اصطلاح کلیمی اصطلاحی است که مسلمانان بر روی یهودیان گذاشتن و حاکی از این است که معتقدن او با خدا تکلم کرده یا خدا با او تکلم کرده. موسی کلیم الله است و حضرت مسیح که روح الله هست به معنی است که روح خدا درش دمیده شده و در انجیل روح القدس به صورت کبوتری به وجود حضرت مسیح نازل میشه یا به درون ایشون میره و بعد از اون روح القدس، یا قبل از اون هم به هر حال چون بحث پسر خدا بودن ماجرای دیگری است که با مفهوم بعثت و رسالتی که در اسلام هست متفاوته. ولی این ادیان اصولا موضوع رو خدا و پیغمبر خدا و بعد کتاب آسمانی آوردن، که البته هیچ کدوم از این پیامبران در زمان خودشون کتابی دستشون نبوده. این که برخی از شما تصویری میبینید از پیامبری با کتاب، که کتاب نبوده. تازه آنچه که مربوط به قرآنه که از همه نزدیکتره حداقل 25 سال بعد از وفات حضرت محمده، در حالی که درباره انجیل این کلام برخی از اوقات حتی 60 70 80 سال بعد اصلا نوشته شده، و یا در زمان حضرت موسی اصلا به این صورت نبوده. تابوت عهد که حاوی یه مقدار از فرامین بوده داشته و از رای کاهن یا سوفره که احتمالاً بعد از حمله بخت و نصر آنچه که مانده جمع‌آوری میکنه و به صورتی که هست ما هم اکنون در اختیار داریم. این موضوع شما درباره زرتشت و آنچه که از حضرت زرتشت باقی مانده هم میتونید اینجا و اونجا ببینید. بنابراین ادیان شرقی این ویژگی رو دارن. این نکته کوچکم عرض کنم که چون اصولاً گاهواره تمدن، آغاز تمدن به یک اعتبار از شرق بوده، حالا مخصوصا از همین بغداد بوده، جای اصلیش یا مصر بوده و این کشورها بودن، همه چیز اونهاست از نظر سیاست و اقتصاد و خانواده و اینها هم برجستگی ها و امتیازات یا تفاوت هایی داشتن که در مذهب هم این رو خودش رو نشون میده. در حالی که ادیان هندو اروپایی یا فرض بفرمایید که البته با زبان هم در ارتباطه، یا استرالیایی یا افریقایی یا آنچه که در ژاپن هست، ویژگی های دیگه داره. اجازه بدید ما پیام ها رو بشنویم با توجه به توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم. اگر مطلبی هست در همین زمینه یا پرسش دومی فرمودید بفرمایید، در خدمت هستم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrends.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrends.com.
داروخانه تارزنا، یکی از قدیمی ترین و معروف ترین داروخانه های ولی با کادری مجرب زیر نظر دکتر نوری نورانی. داروخانه تارزنا انواع بیمه ها از جمله مدیکال و مدیکر را برای دریافت انواع دارو به ویژه داروهای ترکیبی و لوازم طبی قبول می کند. 818 996 3600.
ما در تارزنا فارمسی قادر هستیم هر نوع کرم پوست را مطابق با اسانس مورد علاقه شما در محل ترکیب کرده و کرم ها را کاستماایز شده در اختیارتان قرار دهیم. با من دکتر نوری نورانی تماس بگیرید تا کرم ضد چین و چروک که فاصله بین دو جلسه بوتاکس را تا 35% افزایش می‌دهد، 35% زیر قیمت در اختیارتان قرار دهم.
برای خوشامد به مشتریان جدید که نسخه خود را به داروخانه تارزنا می‌برند، یک کرم نرم کننده پوست به ارزش $50 هدیه داده می‌شود. تارزنا فارمسی در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. 818 996 3600. 818 996 3600.
670 AM KIRN رادیو ایران بار دیگر شما را به روز پرید دعوت می کند. نخستین روز سال، شنبه اول ژانویه سال 2011 میلادی، گزارش زنده 122 رژه گل سرخ از پاسادینا. ساعت 8 صبح با همکاری KTLA کانال 5 از 670 AM KIRN رادیو ایران توجه شما را به این برنامه جالب و شنیدنی جلب می کنید. سال نو میلادی مبارک.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام.
الو.
بفرمایید.
مرسی از توضیحاتتون دکتر، خیلی عالی بود. اگه پیامبران ابراهیمی رو به عنوان حالا بشه در خط بررسی کنیم، با توجه به اینکه جناب علی هم نبی رو به عنوان بیننده رویا فرمودین، آیا میشه ارتباط بین روح همون وحی در نظر گرفت با بیماران همون چه الان در علم روانشناسی به عنوان اسکیزوفرنی معروفه؟ الان شما چه به حال خودتون متخصصین کارین، به بیمارانی چه به حال دچار همون اسکیزوفرنی هستن یه حالتهایی بهشون دست میده که در این عالم واقعیت نمیشه واقعا ریالایزش کرد، آیا ارتباط بین میشه گفت که پیامبران حداقل از این مسئله یعنی از این مشخصات بیماران اسکیزوفرنی استفاده کردن برای تسلط بر بشریت، اینطوری بگیم مسئله رو؟
ببینید، بذار اول یه توصیف کوچکی عرض کنم راجع به بیماری اسکیزوفرنی. دیروز هم اتفاقا این بحث بود. بیمار اسکیزوفرنی یعنی کسی که ارتباطشو با واقعیت از دست داده و مسئولیتی رو هم در زندگی یا اصلا نمیپذیره یا ده برابر مسئولیتش، مثلا همه باید به فرمان من غذا بخورن یا نخورن، به حساب خودش انتخاب میکنه. اصولا بیمار اسکیزوفرنی یعنی یه دیوانه، و یه دیوانه شما به من یه بیمار اسکیزوفرنی رو نشون بدید و حرف بزنه، مثلا تو مرحله اکتیو فیزش یعنی فعالش، بعد از 5 دقیقه میشه متوجه شد، حتی 10 دقیقه حتما، که شما با یه بیمار روانی روبرو بود. یعنی درست مانند فرض بفرمایید یه زن حامله میمونه که شما وقتی دیدیش مطمئن میشید مرد نیست اگر واقعا حامله باشه، یا یه مرد خیلی گردن کلفت رو که شما میتونید مطمئن بشید اگه شکمش بزرگه بچه توش نیست، بلکه یه مرد شکم گند است. یعنی اینقدر آشکاره. در نتیجه بیمار اسکیزوفرنی اونم با انواعش، اونم پایین و بالا رفتناش هست. این ماجرای فرض کنید صدا که مشخصه، یا آدیتوری هالوسینیشن یا هذیان کلامی که تفکیک میکنه بیمار اسکیزوفرنی رو و یا به هر حال مشخصش میکنه و احتمال رو افزون میکنه، با خودش ده ها و صد ها گرفتاری داره. یعنی شما یه بیمار اسکیزوفرنی رو اگر یک ساعت بشینید باهاش صحبت بکنید، در حالت یه مقدار فعالش اقلن 50 دقیقه از این یک ساعت که حرف پرت و پلای نامربوط عجیب و غریب میزنه رو داری. به نظر من این که بیمار اسکیزوفرنی صداهایی میشنوه و گرفتار هالوسینیشن و هذیانه، این که یه چیزایی رو ممکنه ببینه یا یه چیزایی رو حس کنه، و اگر یه کسی آمد مدعی شد که من پیامبرم و از جانب خدا کلامی صدایی رو میشنوم، به صرف اون نمیشه این رو به این صورت تو اسکیزوفرنی هستی. همونطور که من شما در عالم خواب ممکنه فکر کنیم یک کسی با ما حرف میزن، مهمش اینه که بعدن بقیه اطلاعات مربوط به اون با اون هماهنگی داشته باشه. بنابراین با اطلاعات کمی که من درباره زندگی پیامبران به ویژه ادیان ابراهیمی که اشاره فرمودید داریم، حالا اینم خودش نامی است که بر اساس تعریف قرار گذاشته شده، و الا اگر قرار باشه ادیان ابراهیم باشه، هر دینی که برمیگرده به این منطقه ابراهیمی است. اینکه ما قبولش داریم یا نداریم رو باید متوجه بود. به این نکته اشاره میکنم که دوستان یهودی حضرت مسیح است محمد رو قبول ندارن، دوستان مسیح است موسی رو قبول دارن، است محمد رو قبول ندارن، دوستان مسلمان حضرت مسیح است موسی رو قبول دارن، ولی اگر احتمالاً اگر کسی بعد از اونها باشه یا بیاد رو قبول ندارد. بنابراین اینا خیلی انتخابی و فردی است، نباید فکر بکنیم. بنابراین وقتی بنده میشتم که ادیان ابراهیمی بر اساس تعریف من، نه بر اساس تعریف دیگران، حتی به یک اعتبار زرتشتی ها جز ادیان ابراهیمی به حساب نمیان، ولی آیا فقط سلسله ادیان ابراهیم بوده؟ آیا خداوند فقط این منطقه پیغمبر فرستاده، جای دیگه نفرستاده؟ اون پیغمبرها چه؟ یه مقدار پرسش‌های جدی مطرح است که غالب اوقات پاسخه صحیح برش نداره. برگردم سراغ موضوع. من اطلاعات کمی دارم درباره تاریخ پیامبر، یعنی زندگی حضرت موسی آنگونه که آمده زندگی حضرت مسیح یا حضرت محمد. من دلیلی برای اسکیزوفرنی نمیبینم. یعنی شما وقتی که این زندگی های 3 ساله حضرت مسیح یا 23 ساله حضرت محمد یا از زمان حضرت موسی اگر در سن 127 باشن، از سن 40 یا چیزی نزدیک اون، الان به خاطرم نیست، یه چیزی نزدیک 87 سال، شما با بیمار اسکیزوفرنی روبرو نبودید. برای که بیمار اسکیزوفرنی ده‌ها و صدها فیچر و واکنش‌ها و رفتارهای عجیب و غریبی داره که در اونا دیده نشده. تنها به صرف این که من خبری به میرسه یا خبری به گوشم میرسه با یک علامت، شما حکم به بیمار اسکیزوفرنی نمی کنید. و بعدم عرض کردم اگر جمله‌ام رو تکرار میکنم، تاریخی که ما هم اکنون داریم نزدیک به واقعیت باشه، نه، هیچ دلیلی برای مسئله اسکیزوفرنی وجود نداره. یعنی این درست مثل این است که فرض بفرمایید، گفتم شما یه مردی رو فقط به صرف اینکه شکمش بزرگه بگید نه خیرشون زنه و حامل است، احتمالش هست اومده مثلا ماسکی زده، ولی اگر واقعا شما بقیه ویژگی‌های مردانه رو در او دیدید، از جمله عادت تناسلی، حالا که دیگه شکم بزرگش نشانه حاملگیش نیست، اینه که در این گونه موارد باید مواظب و مراقب بود. و بعدم اصلا این مشکلی رو حل نمی کنه. از اون گذشته اگر من مدعی هستم که کسی بیمار اسکیزوفرنیه، جملاتش و مطالبش شما بنویسید، شما به این تیمارستان ها برید ضبط کنید، یه بیمار اسکیزوفرنی رو یه روز شما دست هر کی بدید، خیلی زود یه آدم عادی معمولی هم حکم بر این میکنه که خب شما با یه بیمار، با یه دیوانه روبرو هستید، در حالی که شما یه همچین چیزی رو تو همین کتاب‌های منسوب یا منتسب یا به هر حال آنچه که آمده، گفتم در حدی که تاریخ به من شما میگه نمیبینید. این است که اگر نظر بنده رو بخواید، من اصلا دلیل نمیبینم که این موضوع رو اینگونه بهش نگاه کنیم، و این مشکلی رو هم حل نمیکنه. بعدم با یک علامت و نشانه که شما حکم بیماری رو نمیتونید صادر کنید. فرض کنید بچهای کوچک همشون هم صداهایی رو میتونن بشنون و با دوست خیالیشون کار میکنن، شما اسم این اسکیزوفرنی نمیذارید، یه تخیلی است. و در بزرگسالی هم آدما میتونن در یه شرایط خاصی قرار بگیرن و احساسات ویژه‌ای پیدا کنن، یا از طریق مواد مخدر. الان مواد مخدری به من شما میتونن تزریق کنن یا من شما مصرف کنیم، بعدش کاملا صداهایی بشنویم، چیزایی ببینیم که وجود نداره. ولی ما اسکیزوفرنی یا بیمار که گرفتار مشکل جنون جوانی باشه نیستیم.
آتش تو راست، اگه اینطوری نیستش، این مسئله وحی رو، وحی از روز علم روانشناسی میشه چجوری توجیه کرد؟ این که به حال واقعیت نداشته.
نه، آخه شما بازی خوش میگید. ببینید قربونتون. ببینید اشکال کار همینجاست. روزی که شما درباره علم، نه به معنی نالج، به مفهوم وسیع صحبت نمی‌کنید. میاد علم رو به عنوان ساینس میگیرید. یعنی درک واقعیات اشیا از طریق مشاهده و تجربه و آزمایش، از طریق روش‌های قانونمندی که یا متدولوژی که طریقه به دست آوردن واقعیت هست، و داشتن یک تئوری، بعدن رسیدن به یک نظریه، و بعدن درک و کشف یک قانون. یعنی روزی که شما تعریف علم رو درک واقعیت میدونید، موضوع خدا و موضوع وحی و موضوع روح به عنوان یک پدیده غیرمادی ابداً بحث علمی نیست. یعنی هیچ علمی نمیتونه بگه، هیچ علمی، از جمله این دوستانی که الان بازی دارن سر کوانتوم فیزیک و اینا، هیچ علمی نمیتونه بگه خدا هست یا نیست، روح هست یا نیست، وحی هست یا نیست. یعنی اصلا این کار علم نیست، برای که علم میگه یه چیز محسوس ملموس مادی قابل اندازه‌گیری به من بدید که من بتونم برم سراغش، شما هم بتونید اگه لازم شد برید سراغش، ببینیمش، بشکافیمش، اندازش بگیریم، علت و معلولا و روابط رو درش تشخیص بدیم، تغییرات رو به وجود بیاریم، دگرگونی‌هاش رو ببینیم، میشه. بنابراین اصولاً یه بحثی شما یک کلاس شما برید UCLA که یکی از مراکز بزرگه، شاید اولین هنوز مرکز روانشناسی امریکاست که به یک اعتبار جهانه، شما امکان داره یه درسی راجع به روح داشته باشید، راجع به وحی داشته باشید، راجع به خدا. اصلا هیچ همچین درسی نیست. ممکنه روانشناسی و جامعه شناسی دین داشته باشید، ولی اون بحث میکنه درباره دینداران، درباره اینکه این مردم چرا باور دارن، به چه چیزایی باور دارن، این باور از کجا میتونه بیاد. اما امکان نداره استاد جرأت بکنه برگرده بگه که بر اساس علم خدا هست یا نیست، پیغمبر راست یا دروغ، وحی راست است یا دروغ. اینا مفاهیم فلسفی مذهبی هستند و در حوزه علم نمیاد. به همین جهت است که باز جمله‌مو تکرار میکنم، هیچ نه دانشگاهی گلابی، نه این داستانای مسخره بازی روانشناسی عرفانی، اصلا اینا خنده دارن، این حرفا خنده دارن. یعنی همچین ترکیب علم با فلسفه و مذهب و عرفان اصلا باور نکردنی است. اونا رو بگذارید کنار، شما یک دانشگاه معتبر، شما برید از دانشگاه آمریکا یا اروپا فرق نمیکنه، بیاد برید هاروارد، بیاد برید کلمبیا، بیاد برید استنفورد، بیاد برید فرض کنین MIT، برید شیکاگو، برید پرینستون، دانشگاهی معتبر، یک درس به من نشون بدید که اثبات خدا را یا رد خداست، یا اثبات روح یا رد روح، یا اثبات وحی یا رد وحی، یا اثبات دین به عنوان منشأ الهی است. اصلا چی کاری اگر بکنم وجود اسمش یه دانشگاه نیست، اسم اونجا هاروارد و ییل و کلمبیا نیست. بنابراین ما همچین بحثی رو در علوم انسانی نداریم. من خودم جامعه شناسی روانشناسی دین درس دادم، ولی بحث من این بوده که چرا مردم باور میکنن، چه گروهی بیشتر باور میکنن، در چه گروه سنی، زنان یا مردان، دلیل اصلی چیه، آیا دلیل جهل است و ترس، میزان جهل در چه زمینه، ترس در کجا، اونها رو میشه بحث کرد. ولی یک کسی از یک روانشناس و جامعه شناس بپرسه که آیا خدا هست یا نیست، یا حتی از یک متخصص فیزیک، تمنا میکنم به این نکته توجه کنید، اگر مردمی آمدن و گفتن خدا این گونه است و بعد علوم نشون دادن که این گونه هیچی نیست یا چنین چیزی خدا نیست، خدا رد نمیشه، اون باور رد میشه. اگر مردمی آمدن گفتن خدا این کارا رو کرده، یعنی خدا جهان رو اینجوری درست کرد، اینجوری درست کرد، اینجوری درست کرد، بعد دنیای علم اومد گفت اصلا جهان اینجوری درست نشده، باور اونها رد میشه در مورد اینکه خدا چگونه جهان رو خلق کرده. خدا رد نمیشه، چون خدا سر جای خودشه، اون یه موجودی است بر اساس تعریفی که مردم دارن یا یه حقیقتی است که به مجردی که از نظر من وارد حریم علم بشه و استدلال بشه و بشه اثباتش کرد یا ردش کرد، دیگه خدا خدا نیست. یعنی روزی که شما من بگید از نظر علمی خدا رو ثابت کردن، من به شما میگم نه، یا خدای شما خدا نیست، یا علم شما علم نیست، یا ثابت شما معنا نداره. و روزی که من بفرمایید خدا رو رد کردن، میگم اصلا اون خدایی که واسه علم رد بشه اصلا خدا نیست. به همین جهت است که بارها رو خط رادیو و تلویزیون عرض کردم، ما در طول تاریخ یه مقدار دلایل رد داریم که گشتن دلایل اثبات خدا. 7 دلیل در تاریخ فلسفه است برای اثبات خدا، 11 تا دلیل است برای روح، ولی اینا همه دلایل ردن. یعنی مردمی بر اساس یه باورهای آمدن گفتن به این دلایل خدا نیست، اونا آمدن اون دلایل رد کردن ولی چیزی رو اثبات نکردن. به همین جهت که در طول تاریخ یک نفر در حدی که قابل قبول باشه خدا رو ثابت نکرده، همونطور عکسش یک نفر در طول تاریخ خدا رو نتونسته رد کنه، بگه من به این دلایل میگم خدا نیست. حالا بگذاریم از این که از نظر فلسفی علمی اگر خدا نیست و عدم است، عدم قابل اثبات نفی یا رد نیست، حالا وارد بحثای تکنیکش نمیخوام بشم، نتیجتا اون در حریم باور و اعتقاد و جهانبینی فلسفی و مذهبی مونه. به همین جهت که بارها بنده رو خط رادیو تلویزیون عرض کردم، ما 3 تا سیستم شناخت یا آگاهی داریم، یکی سیستم علمیه که ما رو جهان فیزیکی و مادی و طبیعت، یکی سیستم فلسفیه که برمیگره به پرسش‌های انسان که در ذهن و مغز من و شما و در عقل من و شما هست، ولی علم براش پاسخی نداره چون موضوع علمی نیست و بنابراین بحث فلسفی است، و یکی بحث‌های مذهبی، شناخت مذهبی است، باورها و اعتقادات در چارچوب مذهبی است. حالا اشکال کار این است که بسیاری از مذهبیون بی خودی آمدن مسائل به موضوع علمی خواستن مرتبط کنن. بله، یک فرمان و یه دستور رو اگر معتقدن در دینشون هست میتونن با واقعیات و درست و غلط بودنش اینجا مطرح کنن، ولی خود موضوع رو نه، که آیا دینی بر حق است یا نیست، از جانب خدا هست یا نیست، اون هیچ وقت بحث علمی نبوده. و به همین جاست که هرگز هم شما نمیبینید یک کتاب علمی در جهت رد دین نوشته شده باشه. میتونه نوشته بشه که این حرفا بد است، غلط است، مضر است، خطرناک است، نامناسب است، غیر اخلاقی است، غیر انسانی است، ولی این که از جانب خدا هست یا نیست بحث اونها نخواهد بود. و بعدم تازه باید بدونیم در یک کشوری مانند ما یا در یک جامعه مانند امریکا یه برچسب و برداشت خاصی که البته با هم متفاوتن درباره دین هست. به همجرد است که جلساتی الان تشکیل میشه، دوستان خوب و عزیز من در تلویزیون ایرانی برخی از وقت با هم گفتگو میکنن، فرض کنین پیروان 3 تا 4 تا دین اونجا هستن، ولی اولا اگر یه ذره دقت کنین خواهید دید که اینا با 4 تا برداشت متفاوت از دین اونجا نشستن و اصلا تعجب میکنم که چرا فکر کنن راجب یه چیز دارن حرف میزنن. یه کسی دین رو کلام خدا میدونه که آمده و همین است و غیر از این نیست، یک همزه و حرفش هم پایین و بالا نمیره. یکی معتقد است که نه، دین فقط یک چراغ راهنماست که چراغ روشن که حالا ما قرار خودمون بریم همه چیز رو کشف و در کنیم بریم. یک کسی مفهوم دین رو آمده در چارچوب فقط اخلاقیش و انسانیش آورده و خالی کرده از همه چیز. یکی آمده اصلا موضوع قانون و مقررات رو از دین جدا کرده، مسائل در یک چارچوب روحانی برده. بنابراین من و شما اول باید یه توافقی درباره این تعاریف بکنیم. به همین جاست که واقعا من تصورم اینه که درست بس که شما بیا راجع به یه آدمی صحبت کنید ولی اسمش حسنه، ولی حسنی که من در ذهن دارم به توضیح میدم با حسن شما ای بس دو برابر سنشه و حسن یکی دیگه و حسن دیگه چیه جیست، من نمیدونم این چگونه بحثی است. البته بسیار مفیده، من مخالفتی بهش ندارم، بسیارم از این بابت خوشحالم چون همیناست که مطالب رو به مقدار زیادی روشن میکنه. اما آنچه که واقعیت داره این است که باید این رو شناخت. در مقابل سیستم علمی، فلسفی و مذهبی، یه بار مذهبی که آمده حال کمی فلسفی پیدا کنه ولی خودش رو از قالب شریعت و فرمان دور کنه و بنابراین به دنبال حقیقت و طریقت بره پیدا شده که در یه جامعه مانند هند یا ایران به عنوان مثلا عرفان میشناسیم و اینم یه مفهوم از نظر من کاملا مذهبی است. به پایه‌اش نگاه کنید و بعدم جهت و هدفش که کجا قرار گرفته، ولی خودش رو از بار باید و نباید و اون چیزی که به عنوان قوانین و مقررات و سنت و آداب تا حدود زیادی دور کرده، ولی اینم بیشتر به خاطر اینه که خواسته خودش رو در وضعیتی بذاره که بتونه از افکار خودش دفاع کنه. به همین جهت که امروز بسیاری از مردم که به دلایل بسیار میشه نشون داد چرا مایه و زمینه مذهبی دارن ولی نمیتونن دین خودشون رو به عنوان یه واقعیت و حقیقت نه در حد الهی بودن بلکه در حد قوانین و مقررات و سنت ها و آداب و رسوم اثبات کنن، یه دفعه گریختن گفتن اخی ما مذهبی نیستیم، ما روحانی هستیم. و حال اینکه وقتی بحث روحانیشون رو در دقیقه میشنوید میبینید یه پایه کاملا مذهبی یکی از این ادیان رو داره. حالا اگر این دوستان به هر دینی از نظر پدر و مادر یا محیطشون تعلق دارن همون بار رو گرفتن، ولی درست مثل این است که من برگردم میگم کارهای پسرم رو قبول دارم که روز انجام داده ولی کارهای شبش رو قبول ندارم، اون به من مربوط نیست یا مثلا اون در این شهر نبوده. خب اینا بازی است. به همین جهت است که بنده هنوز آدم روحانی ندیدم که مذهبی نباشه، ولی خب اون رو میگن برای این که وقتی شما بهشون بگید ای بگن مذهبی بعد بگید این قانون و قاعده ضد انسانی ضد اخلاقی چی است، اون وقت توش میمونن ولی خودشون اون رو در بسیاری از موارد میشناسن. پیچیدگی مسئله از اینجاست که ما یه تعریف مشخصی باید داشته باشیم، یه گفتگوی صمیمانه صادقانه ای، نه به جهت اثبات و رد بلکه برای فهم مطلب داشته باشیم و بعد از اینکه حرفا رو زدیم اون وقت ببینیم چه نتیجه‌ای میشه گرفت. من به پیام‌ها رسیدم، اگر مطلبی نیست ازتون خداحافظی کنم یا یه وقت دیگه میتونیم در این باره مایل بودید با
خیلی ممنون. شد مسائل خیلی زیادی مطرح شد ولی دفعات بعد ان شاء الله من در خدمت شما
هستم. خیلی ممنون. شنگ رجبند بعد از چند پیام با ما باش.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک ساعت حکایت همراه من محمود افهمی باشید. برنامه ایست از روایات، حکایات، اشعار، علل پیدایش ضرب المثل ها و تکی کلام های عامیانه. برنامه ایست فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما هر چهارشنبه خواهم بود.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو از سه‌شنبه 11 ژانویه در شهر رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد. کنفرانس کیستم من یا پاسخی به این پرسش کیستم من یا خودشناسی از چهارشنبه 12 ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی شروع خواهد شد و کنفرانس خوشبختی و موفقیت از پنجشنبه 13 ژانویه در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. دیروز بنده به اشتباه گفتم هفته آینده، نه دو هفته آینده. متاسفانه من فکر کردم که سال نو آغاز شده، این هم از مشکلات سن بالاست. خواهید بخشید. و اما اگر مایل هستید، انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل CD و DVD برنامه‌های مختلف رو سفارش بدید یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس بگیرید و یا از شرکت کتاب، کتاب سرا، کتاب فروشی پارس، کیو مارکت یا وودلند هیلز مارکت میتونید اونها رو دریافت کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو. الو سلام.
سلام بفرمایید.
الو سلام.
سلام.
خسته نباشید.
متشکرم.
مرسی از برنامه خوبتون. برسیده خوبتون. آی دکتر، من یه سال در مورد زندگی خودم داشتم. حدود 20 سال ازدواج کردم. صاحب 3 تا فرزند هستم.
بچه ها چند ساله نزید؟
من ازدواج مصلحتی و فامیلی کردم که تو این 20 سال مشکلات بسیار زیادی داشتم تو زندگی.
بچه ها ببخشید منو. بچه ها چند ساله هستن؟
پسر بزرگم 18 سالشه که الان تحصیل میکنه، یعنی رفته از خونه رشته پزشکی درس میخونه. پسر دومم 12 سالشه، یه دختر 9 ساله هم داره.
شما از اروپا گفتی تلفن میکنی، درسته؟
بله.
چه مدتی از اروپا تشریف دارید؟
20 ساله.
پس ازدواج کردید اومدید اونجا؟
بله، ازدواج مصلحتی.
فاصله سنیتون با همسرتون چقدره؟
من 40 ساله میشون، 46 ساله شونه.
بسیار خوب. خب شما در سن
متاسفانه از همین روز اولی که من ازدواج کردم کلی مشکلات سر عروسی و مراسم عروسی که ایشون اینجا تشریف داشتن من ایران بودم، کم اختلافات خانوادگی به وجود اومد و وقتی هم که اومدم اینجا اون شناختی که قبلا از ایشون داشتم کاملا متفاوت بود اون چیزی که بعدا اومدم دیدم. ولی تلاش هر دومون تلاش کردیم، منتها ایشون خیلی اهل کار بودن، من خیلی اهل تحصیل بودم و هر کس راه خودش رفت تو این فصله و من به خاطر اینکه بچه دار شدم و به خاطر اینکه دوست داشتم هم تحصیل کنم و هم خونه به بچه ها برسم، رشته رو انتخاب کردم که بتونم تحصیلات بیشتری تو خونه باشم به بچه ها برسم. ولی متاسفانه تو این 20 تا شوهرم هیچ کمکی به من از بچه ها و خونه نکرد. ایشون فکر کردن که چون ایشون کار زیاد میکنن و به قول خودشون روزی 12-13 ساعت سر کار هستن، ایشون نقش خودشون رو ایفا میکنن و من باید به نفع اصلا میتونستم کارای خونه، خرید، آوردن آوردن بچه ها، کارای خونه و حتی درس خونه هم برسن.
نه آخه یه ذره منصفه، اگر نه که ایشون کارشون رو من تایید میکنم، ولی آدم داره روزی 12-10 ساعت کار میکنه که دیگه قرار نیست کار دیگه ای بکنه. به علاوه شما اگر نمیخواستید درس بخونید که ما مشکلی نداشتیم، به هر حال بزرگ کردن 2-3 تا بچه مساعد بود همون روزی 10-12 ساعتی که ایشون کار میکردن. و بعدش هم شمایی که همچین مسائلی داشتید با این فاصله ها چرا بچه آوردید؟
برای اینکه من همیشه فکر کردم مشکلاتمون حل میشه، چون همیشه اینشون برن همش خور میدونم ما از درد مالی باید وزمون انقدر خوب کنیم که بعد از 40 سالگی مجموع نشیم کار کنیم.
نه سب کنیم، شما میکنید منو گول بزنید یا خودتون؟
ایشون
می‌رفتن. شما این نبود. من سوالم از شما. شما من میگید که من در سن 20 سالگی سنتی ازدواج کردم نفهمیدم. بچه اولم آوردید فهمیدم. یه دفعه 6 سال بچه رو بچه دوم آوردید بس 3 سال به بچه آدمی که خواهد بره درس بخونه. من راجع به شما دارم گفتم راجع به ایشون چی میگم. بعد شما به من میگید ببینید عزیز یه گرفتاری ما ایرانی ها اینه که وقتی به دیگری میرسیم میگیم تو آدم بدی هستی، وقتی به خودمون میرسیم که کار بد کردیم میگیم ما اشتباه کردیم.
نه من اشتباه کردم، اینو قبول
میکنم. نه من میگم شما کار بدی کرد. شما که از همسرتون راضی نبودی و ایشون هم هیچ مرد خوبی نبودن، چرا همجوری
مرد خوبی بودن ولی از
نه نه شما اومدید از من شکایت گله میکنید این آدم به من قضا نداد، بعد برمیگردید من میگم قضا نداد، میگید نخی قضا میداد. نه ببینید شما توضیح برای من نداری، شما درست رفتید توی دنیای خودتون با خودتون زنید ایشون اشتباه کرده کار بد کرده بر اساس نظر شما، منم نظر شما رو میپذیرم. شما هم کردید، حالا حرف حسابیتون چیه خانم؟ کتک و کتک
حرف اینه که الان که بچه ها انتظار بزرگم ن ما در واقع الان مشکلاتمون که الان خونه ها رو ساختیم همه زندگیمون پرفکت شده میخواییم زندگی کنیم به هم کنار نمیاییم.
سرشت
که من اصلا احساس میکنم که من اصلا از لحاظ احساسی یا عذابی که توی این مدر استرسی که کشیدم و استرس شدیدی کشیدم، یعنی صبح زود از خواب بیداشم بچه رو ببرم بیارم درستاشون رو ببسم کارای خونه رو بکنم و به کارای خودم ببسم، ایشون فقط رفتن سر کار اومدن فرداشون رو خودم جون نب چود برن تا ساعت دوازده شب.
ای بابا
از من تماما
سب کنید. ایشون هم سوار ماشین شدن رفتن اونجا، رفتن از این اتاق با اون اتاق، این پرونده اون پرونده، این پروژه اون پروژه، این کارو بکن با اون دعوا بکن، اینجا اشکال داشت با رئیس دعوا. من میتونم برای شما چطور شد مال شما با توضیح که این کارا رو کردید عزیز سب کنید قربونتون برم بازم میخواید منو گول بزنید بهم گید گول. ایشون اگر 10 تا 12 ساعت کار میکرد جمله‌ام تیکا میکرد اشتباه میکرد، شما بیشتر از 10 تا 12 ساعت کار نمیکردید، هیچ طرف طلبکار نمیتونید باشید به همین سادگی.
منظورم اینه که ایشون وقتی اومدن خونه چطور وقتی من 8 ساعت 9 ساعت کار کردم به بقیه کارم میرسن، ایشون چجوری میتونستن انتخاب کنن که بخوابن بمونن؟
نه ایشون
نه کمک کردن به بچه ها بکنن، هیچ رابطه بین بچه ها پدرشون
نیست. برای که این بچه ها رو این بچه ها رو شما و اوایل که شما کار نمی کردید 6 سال کار می 14 سال نمی کرد بچه ها رو شما آوردید، بچه ها در ارتباط با شما هستن، مشکل و مسئله رو شما به من میگید این کارا درسته؟ نه ولی به من نگید که او باید شب می اومد حالا بنده میرفتم تلویزیون داشتم که اون رفت به بچه ها میرسید، اصلا ایشون برای کار آماده نیست. برای به مردی که شما دارید برای من توصیف میکنید یا آدم تنهای منزوی است که کارخانه خوابه، یعنی از کار میاد به خانه و میخوابه. خب اینم این شوهر شماست، شما هم کار درس قر خوابید تفاوتون فقط
اینه. دستون ولی الان از لحاظ احساسی ما خیلی از هم بوده، یعنی من اصلا کنار نمیتونم بیام باشه.
من که نمیگم قراری، من که گفتم کنار
و من بهشون ما حتی تراپی هم رفتیم در مورد مشکلات من هستی به ایشون تو تراپی روانشناسی که داشتیم گفتن که ایشون کار انتخاب کردن، تم کار بیرون خونه انتخاب کردید، از هم فاصله گرفتید.
دقیقاً.
و متأسفانه اینا در واقع جنسی بسیار بدی دارن که این شوهرم خیلی اذیت میکنه و علتش هم میگه که تو باعث شدی من رفتم کار کردن اومدم که از من متشکر نبودی. من اصلا یعنی مسئله من اصلا حل نمیشه، به طوری که من بهشون پیشنهاد جدایی که دارم گفتم وقتی که مشکلمون حل نمیشه ما بسیار ساعت جلوی بچه ها جنگ رو دعوا میکنیم جدا شیم، یه مدت فاصله بگیریم.
باز شما رفتید من اذیت کنید، شمایی که ایشون 12 ساعت میره سر کار میاد چجوری شما 24 ساعت در حال دعوایی؟
الان اصلا
دیگه هستن
ایشون مثل ساعت 6 7 میان
خونه. بله چرا دعوا میکنید؟ ایشون میاد میگیره پای تلویزیون میخواد میره، چرا دعوا میکنید؟ شما اگر مده ببینید عزیز من نمیگم زندگی درسته ولی میخوام بگم شما آمدید ببینید قربونتون شما آمدید یه ازدواج کردید که نباید میکرد، شما اولین اشتباه کردید ازدواج سنتی خانوادگی بیخود کردن، بسیار بیجا کردن خانواده‌ها این کار کردن و شما هم در سن 20 سالگی بیخود کردید قبول کردید. شما قبول کردید ازدواج کردید اومد این اولین اشتباه رو کردید شما و خانواده همچنین ایشون، بعد اومدید ایشون یه آدمی است که اهل کار بود رفته کار، شما رفتید دنبال درس و یه بچه داشتید، یه مقدارم در 8 سال اول فقط با یه بچه سر کردی بلکه در بچه‌تون 12 سالشه درستون هم خوندید و بعدی هم یه بچه آوردید، بعدم سه سال بعد یه بچه دیگه آوردید. ایشون کارای بیرونه میکرده، تقسیم کار معلومه، حرفی که روانشناستون زده به شما میگه درسته. دو تا آدمی بودید مختلف، از هم به مراتب مختلفتر متفاوتتر شدید. بعدم با هم از رابطه احساسی عاطفی و اینگونه که میفرمایید جنسی هم ندارید، یعنی آنچه که موضوع زندگی زناشویی و ازدواج هم در میان شما نیست. الانم ایشون یه کسی است که یه خانه‌ای داره با سه تا بچه و زن، ولی 10% زندگیش، 15% زندگیش شماهایید، 85% خودش هست و کارش. شما 85%تون خودتون هستید و بچه ها و زندگیتون، همسرتون 10-15%تونه. الان هم که من میفرمایید که من و او با هم از نظر احساسی و عاطفی و جنسی و زناشویی و خانوادگی اینا یا حتی چیزای دیگه با هم شباهتی نداریم و در حال جنگ و اختلافیم، کاملا شما رو میفهمم. حالا شما میخواید چه کنید، ایشون میخوان چه کنن؟
من الان که به شما زنگ زدم، من حسی الان حسی 6 ماه فقط عشق میریزم، یعنی من هیچ راه حلی برای این مشکل پیدا نمی کنم.
چرا عشق میریزید؟ از چی رنج میبرید؟
برای اینکه من بهشون میگم که این مشکل حل نمیشه، این بچه ها 24 ساعت دارن جنگ و دعوای ما رو گوش میدن. بعد من اینقدر حالم بچه که من حالت همیشه عصبی گرفتم، بیمارستان رفتم، یعنی اصلا حال روز من خوب نیست.
آخه عزیز من نمیدونم، شما هیچ وقت شده که مثلا از یخچالتون بخواید باهاتون حرف بزنید؟ هیچ وقت گفتید بخاریتون بیاد با شما مثلا خرید؟ اگر شما یه شوهری دارید با این مشخصاتی که میگید به کار خونه کاری نداره، به زندگی کاری نداره، فقط میره پول در میاره، میاره خونه رو اداره میکنه از نظر مالی، یا شما مخیراً کمک میکنید، شما چرا با صبح تا غروب با هم دعوا کنید؟ سر چی؟ سر چیزی که ایشون الان میشه اشکارش کرد؟
برای اینکه من الان میگم اگه میخوام بخوام تراژدی بگم، همین بسر مسئله جنسیه که من احساسی ندارم. انقدر من حس خودم تو این مدتی که دیدم این فقط ایشون فقط چجوری میتونه پدر فقط انتخاب کنه بره کار کنه و از وقت ما بخواب فردان همینطوری.
خیلی خب
بود، من هیچ نظم نظامی تو این زندگی نمیبینم. تمام منم تلاش میکنم که این بچه ها یه نظم ببینن، تراژدی ببینن که برای خودش زندگی داره، نه اینکه فقط کار میکنه جلو تلویزیون میشینه. هیچ رابطه‌ای بین پدر و بچه نیست.
خب نیست که عزیزم، من نمیدونم شما چرا واقعیت ها میخواید بجنگید. این که تازه نشده، مثل که بگید قد شوهر من چرا این اندازه است، این الان 20 سال اینجوریه. عزیز من چرا بیخودی بازی در میای؟ شما من میگید این زندگی غلط و بد بوده، من که از اول گفتم اشتباه بوده ازدواج شما، اشتباه بوده بچه دار شدن شما، اشتباه بوده این تفکیک و تقسیمی که قائل شدید، اشتباه بوده ادامه زندگیتون، اشتباه شما این بوده که نرفتید مسائل یا حل کنید یا برید دنبال کارتون. حالا بعد از 20 سال با بچه 18 ساله 12 ساله 9 ساله شما حرف این که میگید بده اوضاع خرابه رو باهاتون موافقم، ولی من میگم میخواد چیکار بکنید؟ بعد شما من میفرمایید من 6 سال دارم گریم و بیخود. چرا؟ برای چیزی که
شده 6 ماه که من میخوام جدا بشم، ایشون میگن نه، من قول میدم من درست میشم، ولی قول میدن یک هفته روش عمل میکنن، کمتر کار میکنن، میان به بچه ها با بچه ها برنامه میزنن، بعد یه هفته دیگه دوباره خسته میشن، دیر اومدن نشه، یعنی اصلا ما با هم کنار نمیایم، سر میز بشم هر روز جنگ سر خونه ما، یعنی اصلا هیچ کس نمیشنن، هیچ رابطه نیست بین پدر و مادر و شوهر و بچه.
خیلی خوب، حالا شما میخوای چیکار کنید؟ شما بدید باز چه بازی من... در آوردید عزیز من، یه ذره صاحب کنید. شما میگید من میخوام جدا بشم، ایشون قول میده، شمایی که معتقدید قول
نمیخوام،
نه صبر کنید، شمایی که معتقدید قول ایشون قول نیست و اگر حرفی میزنید، من اصلا با تو موافق نیستم ها، ولی اگر شما فکر کنید میخواید جدا بشید، ایشون قول میده قولش برای شما قول نیست، خب شما برید جدا بشید. ولی شما چیکار میخواید بکنید با این وضع؟ شمایی که به قول خودتون گرفتار پنیک اتک و حمله هراس و اینا شدید، شمایی که به نظر من اصلا واقع بینانه تا به حال عمل نکردید، به من میخواید بگید از این بعد واقع بینانه و معقول و منطقی عمل میکنید؟
اصلا نه، چون حالا رو این وقت بده میترسم اجرانه رو تصمیم بگیرم زندگیم بدتر
خواهد شد. حتما بدتر خواهد شد. اصلا به نظر من اصلا مسئله شما اینجوری حل نمیشه عزیز. شما یه زخمی رو گذاشتید به عفونت تبدیل بشه، بعد یه تیکه دستتون رو به خاطر اون عفونت قطع کردن، بعد یه تیکه دردن قطع میکنن، برای که هیچ وقت دنبال حل مسئله نبودید، یا حل مسئله اگر شدنی نیست که به نظر من اینجوری نمیبینمش، یه کاری برش کردید. من شما رو ببینید عزیز، من ایشون همسرتون که نیست که من باهاش صحبت کنم، من شما رو آدم واقع بین معقول منطقی که بخواد مسائل و مشکلات رو به درستی طرح کنه و حل کنه نمیبینم. من در شما اینو نمیبینم. بعدم شما در یه سن و سالی هستید که تازه پسری که آوردید اونجا 18 سالگی ول کرده رفته، خود این اصلا علامت خوبی نیست، ولی حالا شاید برای او اونقدر بد نباشه در مقام مقایسه با خانه ای کرد، ولی من اصلا جنگ شما رو نمیفهمم. یه مردی است که اصلا تو خونه نیست، به قول شما میره سر کار میاد میگیره میخواب. شما فکر کنید ببخشید شوهرتون جدا شد یا مرده، چی میشه؟ ولی زندگیتون به هم نخوره، شوهر ظاهرا دارید، بچه هم یه پدر اسمی دارن، گرفتاری دیگه هم نداری. شما میتونید من بگید من یه چیزایی میخوام که او به من نمیده، اونو میتونم بفهمم، ولی جنگتون رو نمیفهمم. اونم جنگ هر روز هر شب سر میز شام. خب آخه که چی؟ که شما یه چیزایی به او بگید و یه چیزایی به شما بگید. بله، اگر این مرد اینقدر بی حال است و بی توجه، برای چی اون میجنگه؟ من اصلا از ایشون تعجب میکنم. مگر اینکه شما پاپ باشید.
اکثر مشکلات من سر بچه است. سر پسر دوم هم که خیلی چجوری بگم کنسنتراشون کم میتونه مدرسه، بعد مدرسه میره کلان کلاس هستش، معلم از جلسات بمون ایمیل می نویسن که بچه حالش خوب نبوده، بچه دیگر اذیت میکنه، کاره عوضی میکنه، بعد هر یه مشکلی هست، یه مشکلی کوچولو تبدیل به جنگ میشه.
ببینید عزیز، باز رفته یه جای دیگه. فرزند من اگر این مشکلات داره، نه پدر و نه مادر هیچ کاری نمیتونن بکنن. بچه شما دکتر میخواد، به شما به پدر چه ارتباطی؟ بابا چیکار میتونه کنه؟ اون پدری که شما برای من توصیف کردید اصلا اینجوری هم نباشه، بهترین پدر هم باشه، از عهده کاری برنمیاد. شما اگر یکی از اون بچه‌هاتون قلبش درد گرفت، شما مثلا چون مهربونی میتونید مشکلش رو حل کنید؟ آخه عزیز، باز درد و قبول، مثلا قبول میکنم فرزند دوم شما مثلا مشکل داره، دو تا چیز، یکی پدرش این مشکل نمیتونه حل کنه، دوم طلاق مشکل شما رو حل نمیکنه. ای شما راجع به بچه‌تون صحبت میکنید، بنابراین یه ذره واقعبین نگاه کنید. بذارید ما پیام ها اومده بشنویم، بعدم ببینید واقعا چگونه میخواید مسئله رو مطرح کنید. من در خدمتتونم شنگار ارجمند، بعد از چند پیام با ما باش.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Legacy با آخرین وسایل میکروسکوپی ایوان دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrends.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrends.com.
All Soul Music.
هر یک شنبه شب 8-12 با آسو میوزیک و ترانه های شاد متنوع با من مهران امینی روی موج 670 AM KIRN همراه شوید.
صدف نوآور محصولات غذایی با گلوهای جدید خود را در بسته‌بندی های قرمز رنگ یک بار مصرف معرفی می کنند. سس اسپاگتی صدف، روبه گوجه فرنگی صدف، ترکیش سالسا صدف و گوجه فرنگی کوچوبه صدف 100% طبیعی با طعم استثنایی و بی‌نظیر، آسان برای مصرف بدون استفاده از پرزرواتیو، تهیه شده از گوجه فرنگی های تازه و خوشمزه با به طبع همه افراد خانواده در دسترس شما در سرتاسر آمریکا. با دوقلوهای 100% طبیعی صدف طعم اصلی غذا را به خانه خود بیاورید. از همکنون برای مدتی محدود ساکنین جنوب کالیفرنیا هنگام خرید هر سس اسپاگتی دوقلوی صدف از فروشگاه‌های خاورمیانه‌ای یک ربه گوجه فرنگی دوقلوی صدف هدیه خواهند گرفت. انتخاب صدف، انتخاب بهترین ها.
تالار خانوادگی البرز در سان دیگو تقدیم میکند. جمعه 31 دسامبر شب نیو ایر با صدای گرم و عاشقانه نوشافرین.
شب تو شب منه، شب عاشق شدنه، بیا برقصیم که شب قشنگ دل
سپردن. نوشافرین همین جمعه در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. تلفن 858-792-2233 858-792-2233.
تو میگی سلام فقط با یک کلام.
آیا می دانید که بیماری آسم در کودکان می تواند از وسائل مانند پرده های حمام، پتو و یا اسباب بازی های پارچه‌ای به وجود بیایند؟ ممکن است وسائل بسیاری در خانه و یا کلاس های مدرسه باشند که شما از وجود و خطر آنها بیخبر باشید. جهت کسب آخرین اطلاعات در این مورد با تلفن 1-866-NO-ATTACKS تماس بگیرید. برای پیشگیری از حمله آسم و مراجعه به اورژانس بیمارستان ها با 1-866-NO-ATTACKS تماس بگیرید و یا از وبسایت noattacks.org دیدن فرمایید. تلفن رایگان 1-866-NO-ATTACKS. این پیام از طرف EPA و اد کانسل به شما تقدیم شد.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو دکتر.
جانم بفرمایید.
من سوالم از شما اینه که من الان اگه بخوام این زندگی رو ادامه بدم، شما الان فهمیدید که ایشون کار خودشونو بکنن من کار، بعد من میگم تو روابط روزانه که با هم زندگی میکنیم، سر بچه‌ها، سر برنامه زندگی که همه این برنامه رو من باید بچینم، ما وقتی با هم کنار نمیریم یا این یادگیری میکنیم با هم به خاطر فاصله ای که از هم گرفتیم، من این مسئله چجوری حل کنم که اختلاف ایجاد نشه تو زندگی؟
ببین عزیز من، ببین
من مجبور باشم جدا شم؟
نه صبر کنید، ما تو این گونه موارد یکی از بهترین کارا، من که خیلی کم میدونم، تقسیم کاره. این موضوع به شما مربوطه، شما تصمیم چه رو با هم اختلاف داشته باشید، اون این کارا رو ای قبول کرد بکنه، شما این کارا رو میکنید، کاری هم به کار هم نداشته باشید. فرض بر این بگیرید که شما جدا بشید، اون وقتی که بچه‌ها پروش هستن کارهای خودشون میکنه، شما کار خودتون. تو امریکا زن شوهر مادام که دیگری از خط غیر قانونی نگذشته، هیچ نمیتونن بگن چرا بچه‌ها رفتن سینما یا نرفتن وقتی با همسر سابقشون. شما چه کار کنید؟ شما بیاد تفریح بگید که این 20 تا کار رو من میکنم، این 3 تا کار رو هم تو بکن، تو هر جور دلت میخواد عمل کن، به کارش هم کاری نش باشید، دنبالش هم نرید، این 20 تا کار هم شما بکنید، به من میگید زیاده، بهش بگید نمیتونم، این دو تا کار دیگه هم تو بردار، ایش قبول کرد کرد نکرد بکنید. جنگ برای چی میکنید؟ ببینید عزیز، ما از همه چیز در زندگی میگریزیم، به خونه پناه میبریم. ما که نمیتونیم تو خونه جنگ را بندازیم. آخه من اصلا نمیفهمم، میشه آدم تو خونش جنگ باشه در حالی که تو بیرون از جنگ خسته شده و به یه جایی پناه میبره؟ درست مثل آدم بیدار و خوابیم، ما در بیداری زندگی میکنیم، تو محیط اجتماعی میایم خونه که بخوابیم، استراحت کنیم. شما میگید میام باید جوار رو شروع میکنیم. علاوه این آدم، ای شما نمیدونید عزیز، مطالعات علمی نشون میده اصلا شما نمیتونید کسی رو عوض کنید، فکر عوض کردن ایشون از سرتون بیرون کنید، ایشون همینه که هست، بدتر میشه که بهتر نمیشه. بعدم تو این گونه موارد بهترین کار تقسیم کاره، یعنی دیویژن آف لیبره. من این کارو میگم، تو این کارو بکن، تو با کار من، کار من، کار من، درس بچه‌ها رو میرسم، تو ورزش بچه‌ها رو بیار. مثلا اگه قبول کرد تمومش کنی، با ورزش چی کار داری؟ اونم با درس بچه‌ها چی کار داری؟ و بعدم پسرتون رو برید کمک بگیرید عزیز. ببینید بچه‌ها توی
حالا اونم تحت کنترل هستش که
بسیار عالی، بسیار عالی.
بعدم من قبلا هم شما زنگ زده بودم در این مورد که ایشون هیچ قبول نمی‌کردن، میگفتن به خاطر بحث و دعوه ما تو خونه است که من از حدود 3 سالگی میرسن این بچه مشکل داره.
حالا ببینید 12 بدترین سن طلاق و جدایی است، یعنی 8 تا 12 بدترین سن. و شما الان اینجا حرف طلاق برای چی میزنید؟ بله شما میخواید برید حالا ازدواج کنید، بچه دار بشید از کسی دیگه؟
نه
خیلی بستتونه. بنابراین اینا رو به یه جایی برسونید که از پا در نیان، برش هر کار میخواید بکنید بکنید، شما هنوز 40 سال عمر جلو بتونه. نتیجتاً دلیل نداره خودتون اذیت کنید. دو تا کار، تقسیم کار عزیز، درگیرم نشید، از ایشون هم انتظار و توقع چیزی که میدونید نمیکنه و نمیدونه یا نمیخواد بکنه نداشته باشید.
من آقای دکتر، مشکلی که شده، ما الان تراپی رفتیم، ایشون به ما گفتن که شما یه مدت با هم فاصله بگیرید، حتی تو خونه تقسیم کار کنید. بعد این خیلی خوب شد تو هفته اول، ولی چون خیلی مردم خواهم از رابطه جنسی ما زیاد خوب نیست، ایشون خودشون میگن که این مسئله خیلی ایشون عصبی میکنه، یعنی بدون دلیلشون عصبانی میشن، پرخاشگری میکنن،
این حرفا رو
بچه‌ها رو می‌ترسونه. یعنی من خودم واقعا این حالت من پنیک دست میده که من احساس می‌کنم همیشه تقصیر منه.
صبر کنید، هیچ مردی و هیچ زنی به خاطر نداشتن رابطه جنسی عصبی نمیشه. این بازیار بذارید کنار. بله ایشون خیلی
ناراحت خودشون میگن.
خب نفهمیدم
خاطر این مسئله من عصبانی میشم.
سگا خانم
و اگه این مسئله نبود من خیلی راحت همین مشکلات رو قبول میکردم، ولی من احساس میکنم حتی شوهرم تو این موردم تمام عذاب وجدان رو به من میدن که اگه تو میتونستی این احساسات منو برطرف کنی این نیازهای منو، من اینجوری نمیشدم. یعنی اینو به کلام میگن.
صبر کنید، اولا ایشون حرف بی خود میزنه، دوم شما هم کمک بگیرید شاید بتونید کمکی بکنید. من نمیدونم، من که شما رو نمیشناسم عزیز، بنابراین بی خودی بازی در نیارید. هیچ مردی هیچ زنی به خاطر نداشتن رابطه جنسی عصبی نمیشود. اینا بازیه، it's a game. بی خودی بازی در نیاریم. بله ایشون نشون میده تو همه زمینای دیگه درسته، یا روزی که رابطه جنسی داره تا دو سه روزش حالش خوبه، خیلی همه خوبه. خب دیگه بنابراین حالا شما هم یه ذره بدونید که با جنگیدن، چون شما جنگجوی خاموشی به هر حال، یه ذره ایشون جنگجوی نوعی بازنشسته، ولی وقتی بالا میگی دوتایتون بیدار میشید، شما جوش میارید، ایشون هم که خب مردن ماشاءالله دیگه، هیچی بچه ها میوسط له میشن. مواظب بچه هاتون باشید، شما زندگیتون دوتایی خراب بوده و خرابتر هم شده، اقلا زندگی این دوتا بچهی که مونده یا اون پسری که رفته رو یه ذره مواظب باشید. من فکر
کنم بچه‌ها من بسیار بچه خوبی هستن، پسر بزرگم رشته که می‌خواست تو شهر دیگه مجبور شده رفت،
یعنی پزشکی خونده، خوشحالم از این خونه رفته، اون یکی شانس آورده، بذار که مادرش من دیدم یکی می‌خواست بره.
من الان خونه شهر من خوشبختانه الان حدود 20 روز رفتن ایران که ما یه ذره اصلا فاصله بگیریم. من امیدوارم ولی من حرف شما خیلی حساب میکنم، خیلی من دوستتون دارم، صداتون رو گوش میدم، هر شب برنامه تون رو تا ثبت میکنم گوش میدم، صدام هر شب رو بیدید ما زیارتون کردیم، خیلی از حرفتون استفاده
میکنم. حالا انشاءالله تو ماه جون جولای یا آگست هم اونجا خواهم بود، امیدوارم این دفعه همسرتون هم بیارید که من یه کتک کاری مفصلی با ایشون هم
خدافر. خیلی ممنون
دکتر، سلام کنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر.
خیلی
خوشحالم که بعد از مدت ها پشت خط موندن، یعنی روزها و ماها خط تونستم باهاتون صحبت کنم که مشکلمو مطرح کنم.
تمام کنم بفرمایید.
آقای دکتر من پسر 11 ساله‌ای دارم که تقریبا الان از نظر درسی و اخلاقی باش مشکل پیدا کردیم.
ببخشید فرزند دیگه هم دارید یا نه؟
من دو تا پسر دارم.
اون یکی چند سالشه؟
9 سالشه، پسر بزرگم 17 سالشه.
چه مدتی شما در امریکا هستید اگر امریکایید؟
دقیقاً 11 ماهی که ما اومدیم امریکا.
قبلاً کجا بودید؟
ایران بودیم، تهران.
اون وقتی مشکلاتی که الان پسرتون اینجا داره اونجا هم داشت؟
والله دکتر از نظر درسی پسرم ابتداییش رو خیلی عالی گذروند. بعد اگر اطلاع داشته باشین مدارس تهران به شکل شده که طبقه بندی شده و تقریبا بچه ها مثل کنکور امتحان میدن که وارد مدارس عالی بشن. پسر من این مرحله رو پاس کرد و برای میدل اسکولش وارد مدرسه شد، ثبت نام شد. یک هفته به باز شدن مدارس، یعنی 25 دقیقا شهری بر ما به ما زنگ زدن که شما از مذهبی هستین که نجسته و ما نمیتونیم این بچه را قبولش کنیم. ضربه بسیار سنگینی برای من، خانوادم و پسرم بود. بعد به کمک معلمای دوره ابتدایش که خیلی پسرمو دوست داشتن کمک کردن مدرسه پیدا شه که تعصب مذهبی نباشه و خلاصه باز هم با از طریقای دیگه ثبت نامش کردیم. ولی دقیقاً از زمانی که این اتفاق برای پسرم افتاد، انقدر از نظر تحصیلی برام مهم بود که بهم ضربه خورد، من خانوادم هم اومدن امریکا، من تقریبا تنهایی تنها شدم، یعنی میتونم بگم حتی فامیلی درجه دو منم همشون اومدن خارج از کشور، از تهران خارج شدم. همزمان با اون همسرم یه ورشکستگی مالی بسیار سنگین، یعنی یکی از اقوام سوء استفاده کرد. اینو همه با هم همراه شد و متاسفانه افسردگی و دیپرشن خیلی شدید که بارها دست به خودکشی زدم. پسرم در همین مرحله
چی دست به خودکشی زد؟
خودم.
این با داشتن دو تا بچه شما فکر خودتون خلاص کنید؟
یعنی اصلا احساس میکردم هرچی تلاش بکنم که بخوام زندگی رو درست کنم، انگار در صورتی که آیدتو بهترین همسر رو دارم، بسیار فهمیده است، بسیار مهربونه، بسیار وظیفه شناسه.
من نمیخوام اذیتتون کنم ولی صبر کنید عزیز، من اصلا برام مهم نبود، باور کنید 5% اینش بچه های من کدوم مدرسه میرن. شما یه دفعه سر این موضوع چرا اینقدر یک مرتبه اینو تبدیل کرد به چیز خیلی اتفاق بدی است، بسیار غیر عادلانه و منصفانه. نه صبر کنید قربونتون، ما که قرار نیست به خاطر اینکه یه تومن اون گم شده 5 شب گریه کنیم. آره پسر شما رفته یه جایی ندونه، میره جای دیگه.
آخه میگم طوری بود که انقدر رقابت درسی در بین بچهای فامیل بالا بود.
بی خود آخه عزیز من،
بیماری پیش آورده بود برای من.
نه ببینید عزیز، منم عرضم همینه، اگر شما آمدید یه رقابتی بین فامیل پیدا شد در دادن 25 جور غذا در یه شام که الان تو لس آنجلس اتفاق افتاده، خب اینا نشانه بیماری است. ما چرا باید بیمار بشیم؟ رقابت من برای چی رقابت کنم؟ حالا علتی که میخوام بگم این است که خیلی موضوع بزرگی کنید. بله به شما وقت بعد با داشتن یه بچه 17 ساله و 9 ساله حالی مدتی قبل دست به خودکشی؟
بله
خب چه مشکل بچه ها حل میشد با مرگ شما؟
هیچی.
خیلی متشکرم. خب میفرمونید.
بعد دوره اون نمایش هم خوب بزنم با معدل عالی پاس کرد، ولی آی دکتر چون از نظر روحی و فضای خونه به دلیل بیمار بودن من بسیار مریض و بد بود، بچه ها مثلا سلامت روحی روانی نداشتن. یعنی تمام مثلا بچه های دیگه که از میگم ما همه سعیمونو بازم، یعنی پدرش همه سعیو میکرد که به نوعی جبران این کمبود مثلا وظایف منو انجام بده، ولی باز هم بچه هم خب میدیدم سلامت نیستن، روح و روانشون سالم نیست.
چرا نه نفهمیدم آخه شما چه مشکلی داشتید؟ آخه شما که شوهر به این خوبی دارید و مهربون و خوب، شما چرا بازی در آورده بودید؟
میگم آی دکتر متاسفانه نه که خیلی هم تنها موندم.
آخه عزیزم نگید این حرفا، شما توی کشوری زندگی میکنید، حالا فامیلتون رفتن گرفتن، چرا تنها موندید؟ شما زن شوهر دارید، دو تا بچه دارید، تنها برای چی؟
من متاسفانه آی دکتر یه برادرم دارم که مشکل اعتیاد پیدا کرد. خیلی خیلی آی دکتر برام تلاش کردم که اینو حلش کنم، نتونستم.
ها شما متخصص این کاری؟
اصلا، ولی خب میگم غیرتا میخواستم که همینطور که من مثلا تو رفاه هستم خانوادم هم همونطور تکیه کنم، بکشم بالا و همسرم پا به پای من پیش اومد، حتی با مثل یه برادر بالاتر از یه پدر برای برادر من زحمت کشید، ولی اون اصلا متوجه این جریانه بود. ولی من با این وضعیتی که برای خودم درست کردم، هم بچه‌هامو قفل کردم هم خودم.
خب من به همسرتون بگید بیان من یه مادر بگم برای اون بچه ها پیدا کنه، شما رو هم بذارن برید.
فکر نکنم این کار انجام بده
والله. من بهشون توصیه میکنم، برای که شما دیگه این همه اعتراف به بدیتون کردیم، من دیگه چه جایی برای حرف زدن دارم. حالا به من بگید برای چی تلفن؟ مشکل پسر الان چی عزیز؟
آی دکتر الان پسرم که اومدن اینجا، یعنی در واقع دبیرستان رو سال اولش رو که تو ایران بودن، از همونجا من احساس میکردم که اصلا دیگه واقعیت رو در رابطه با درستش نمیگه. همونقدر که مثلا در ابتدایی و راهنمایی خیلی سیور بود، درستش رو خوب میخون، به همون اندازه از درستش فاصله گرفت، به ما دروغ میگفت. اون وقت نمیدونم معلم ها نمره به من نمیدن، معلم ها بهانه میگیرن. الان هم که اومدیم اینجای دکتر وحشتناک به کامپیوتر و فیسبوک وابسته شده، طوری که حتی مثلا میگه که یعنی ازش کامپیوترش رو که میگیری میشونه گریه میکنه برای کامپیوتر. چرا از من میگیرین؟ خب به چه دلیل میگه؟ زار میزنه که به من بدی.
نه خب حرفی ندارم، چون کامپیوتر مال خودت، ولی درستو بخون که بتونی دیپلمتو بگیری. همین
آقای دکتر الان مثلا همش میگه که معلم ها به من، معلم ها چون میدونن بچه ها، والدین بچه ها اونقدر به درس اهمیت نمیدن، نمره رو الکی میدن. یعنی اصلا یه دروغ خیلی خیلی اصلا
خب
اصلا نمیتونه باور کنه.
خب حرف پسرتون بی خوده، ولی خب پسرتون کمک میخواد، چه تشخیصی براش دادن؟ اگه شما افسردگی دارید میتونم افسردگی داشته باشه.
منم همین حدس رو میزنم آقای دکتر، چون خیلی خیلی کم با کسی ارتباط برقرار میکنه، حتی ارتباط فیسبوکش وحشتناکه.
نه خب برای که چهره به چهره نیست، اون بیشتر بازیه، بعد فاصلهش هم که با خواهرش زیاده، بعد اون اتفاقات افتاده، فرزند شما زمینه‌ای برای افسردگی داره، افسردگیش به صورت ویدرا کردن یعنی فاصله گرفتن و در اومدن، و بعد هم به صورت خشم و عصبانیت ها خودشو نشون میده. خیلی عادیه، احتیاج داره یه مقدار دارو درمانی، روان درمانی، ولی میتونه از این وضع بیرون بیاد.
به پدرش جواب میده، میگه من وقتی 18 سالم شد از کنار شما میرم، اصلا دیگه منو نمیبینه.
از چه چیزی ناراحته در این خونه؟
همین که چرا مثلا شما چه کار به کار من دارین؟ مثلا ما با هم صحبت میکنیم، مثلا میگیم مثلا فلانی بچهش درسش مثلا توی این مرحله است، نمیدونم اینجوری مثلا کارنامش اینطوری اومده.
آره دیگه، اتفاقا شوهر شما میاد میگه شنیدم خانم فلان با همسرش رابطه جنسیشون اینجوریه، شما خوشحال میشید؟ خب ساکت نذین حرفا رو نزنید.
بله.
ببینم ببین عزیز، شما یه علائمی برای من میفرستید که ماجرای درس برای شما شده همه زندگیتون
تقریبا.
خب این اشتباس دیگه، بله به درس رو میشه آهسته هم خوند، یه جزئی هم از زندگی. ما نمیریم تو این دنیا درس بخونیم، ما میریم تو این دنیا زندگی کنیم. به اون گفتم بهتره درس هم بخون.
آی دکتر چه کار میتونم بکنم که نجاتش بدم، هم سلامت روانش؟
نه دیگه نه، نجات شما نگاهتون غلطه عزیز. بله شما الان دوستو مثالایی که برای من زدید، من هرگز تو عمرم یادم نمیاد به دو تا بچه‌ام گفته باشم دیگری چه کرد. حتی وقتی کوچولو بودن می اومدن میگفتن من مثلا این نمره رو ای گرفتم، هفت نفر دیگه می گرفتم، گفتم به من چه مربوط، چرا اسم اینکه من خودم راجع به دیگران حرف بزنم؟ آخ عزیز من، اینا غلط هست دیگه، این کارا اشتباه فاحش تو کار تربیتی. اون وقت بعد شما از اون به اونا چسبید. از اون گذشته پسر شما به نظر من به دلیل آسیبا احتیاج به کمک حرفه‌ای داره، نه کمک پدر و مادر. یه آدمه، یه مردی اگر وارد زندگیش به عنوان یه روانشناسش بشه میتونه به تدریج کمکش بکنه. از نظر
اصلا دکتر حاضر نمیشه. یه بار ما بردیمش چون من خودم اومدم اینجا دست تراپی قرار گرفتم، یه بار به این اسم بردیمش که دکتر احتیاج داره که با تو صحبت کنه، اطلاعات بگیره در رابطه با مثلا مادرت. بعد هر چی دکتر خواست مثلا از راه مختلف وارد شکم بهش بفرمونه، تو هدف نیستی ولی میخواست ببینی مثلا جذب خونه به چه شکله و روی پسر من چقدر اثر میذاره، همه رو میگفت اوکیه. هیچ مامانم نمیدونم چرا اومده اینجا، هیچ مشکلی نداریم، اصلا مسئله نیست، حتی اصلا دلش نمیخواد در رابطه با بیماری من اصلا صحبتی بشه.
نه مهم
نمیخواد اصلا این قضیه باز بشه.
ببینید سرکار خانم، شما تو زندگیتون وقتی دنبال کار میگردید یه جا میرید بعد درشو میبندید میگید دیگه کار نمیکنم؟ نه نیست عزیز، داستان این است که شما راهی غیر از این ندارید. فرزند شما احتیاج به کمک داره. این که رفته تو دنیای خودشو درو بسته و جهان و واقعیت رو انکار میکنه که از پا درش میاره. علاوه کی گفته که با یه دفعه نیومدن یعنی پایان کار؟ آدما ممکن 3 سال طول بکشه تا بالاخره برن. نه شما کدوم شهر زندگی میکنید؟
لس آنجلس هستی.
خب شما تو کدوم منطقه لس آنجلسی؟
من شهر چاتسفورد هستم و بارها به آفیس شما زنگ زدم.
حالا من آدم افراد میتونم معرفی کنم. شما این کنفرانس روز سه شنبه من رو
حتما میخوام بیاید.
نه خود اونم برش بیارید، بگید فلانی گفت بیا، احتیاجی هم نیست اونجا ثبت نام کنید، شما تش بیارید و بذارید من ببینمش. نه اینکه بخوام باش حرف بزنم، برای که این نگاه یه نگاهی یه ببینید شما دارید بچه‌ای رو من معرفی میکنید که رانندگی بلد، اتومبیل داره، گواهی نامه داره، آدرس رو گم کرده دیگه، کمک آدرس خیلی خوب. بنابراین کمکش کنید، به خودی هم بازی در نیارید. دفعه دیگه من خواستید خودتون رو بکشید، یه جور جدی این کارو بکنید.
نه دیگه این کارو نمیتونم.
من واقعا شاکر که من هنوز اصلا از دست شما دارم به سقف میچرم که خودم دو تا بچه رو به این دنیا آوردم، بعد اوضاعشون سخته، من در میرم اونا رو میگذارم. دیگه از این کار نکنید، فکرام نکنید، برای اینکه اون وقتی که خیلی خودخواهیه. بنابراین از سه‌شنبه دیدمتون با هم صحبت کنیم. مواظب خودتون باشید.
خیلی ممنونم. مرسی، خداحافظ.
تمام. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنبی لات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سرویسنت.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم، بفرمایید.
مادر و پدر من در منزل خیلی احساس دلتنگی میکنن، من چی کار میتونم بکنم؟
شما بهم بفرمایید که شبکه دوستان والدین چگونه.
کسی رو ندارم آقای دکتر.
متاسفم از چیزی که شنیدم. حالا اونا رو بفرستین به مرکز بزرگسالان یاسمن در ولی.
آخه پدر و مادر من در لس آنجلس زندگی میکنن.
سکر خانم، من با این مسئله ندارم. بفرستینشون به مرکز بزرگسالان ساینای که در پیکو قرار داره. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. خوشحال شدم باهاتون گفتگو.
داشتم. مرکز بزرگسالان ساینای در لس آنجلس، پیکو شرق لاسینگا، با تلفن 323-933-6611 323-933-6611 و مرکز بزرگسالان یاسمین در ولی با تلفن 818-718-7800 عضو سرپرشت ایرانیان.
پس از موفقیت چشمگیر کنسرت گروه شمس در سال 2009، بار دیگر پرناظری ها شور و نشاط موسیقی ناب ایرانی را در مقام می آورند. نوروزانه به استقبال بهار با گروه شمس و برای اولین بار به همراه آواز خوش علیرضا قربانی.
نوروزی که چونی این که چونم فراغم بی خودم هست جنونم.
ارائه از کانون هنر ایران و KIRM 670AM یک شنبه ششم مارچ در UCLA رویس هال. فروش بلیط از هم اکنون در گیشه سالن. تلفن 310-825-2101 آنلاین uclalive.org و ticketmaster.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
ببخشید من یه سوالی داشتم.
من یه خواهش بود از حضورتون میکنم لطفاً بلندتر صحبت کنید چون خیلی
صدای من الان نمیاد.
چرا الان خوب شد؟ بفرمایید.
یه سوالی داشتم در مورد خواب. برای اینکه من دو جور خواب دارم. یکی خوابای عادیه که موقع خوابایی که میبینم تقریبا 100% همون اتفاق میافته.
یعنی چی مثلا 100% اتفاق میافته؟
در مورد آینده است، یه جایی که شخص نرفتم هیچ.
نه مثلا چی یه مورد شد که، یعنی مثال نزنید تا یه مثل به من بفرمایید. مثلا چه شد؟ چه خوابی کی دیدی؟ چه جوری شد؟
در مورد اینکه پدر دوستم رو که هیچ وقت حتی عکسش هم ندیده بودم تو خوابم اومد یه چیزی رو به من گفت و دقیقا همون اتفاق افتاد.
یعنی چه چیزی به شما گفت همون اتفاق افتاد؟
در مورد یه اتفاقی که قراره در آینده بیفته.
اون پدر دوستتون فوت کرده یا زنده است؟
بله فوت کرده. بعدن من چندی ماه بعدش رفتم توی خونهشون و عکسش رو به من نشون داد و اصلا اگزکتی همون آدم بود.
خب نه دیگه، اینا که احتمالا تخیلات شماست. شما از کجا میرسید پدر ایشونه؟
اونی که خودش گفت.
سریع از بلندتر اومد شما گفت من پدر کیم، اونم به شما یه خبر بده؟
بله.
میشه داستان برای من بفرمایید؟
در مورد یه جایی بود که من تا حالا نرفته بودم. من گفتش که توی یه همچین جایی یه همچین اتفاقی برات میفته و دقیقا همون اتفاق.
مثلا چه اتفاقی براتون میفته؟
Somebody's gonna propose to you.
ببخشید یه ذره بلندتر صحبت کنی.
یکی از من تقاضای ازدواج میکنه.
اون آدمی که تقاضای ازدواج میکنه شما میشناختی؟
بله.
باش چه مدتی بیرون میرفتی؟
حدود 2 سال.
شما خب این ایشون از اون دنیا پاشته اومده به شما بگه یه نفر به شما پروپوز میکنه؟
شما متوجه نیستیم این همیشه اتفاق میفته.
اصلا همیشه اتفاق نمیفته عزیز. شما حالتون خوب نیست. یعنی چه همیشه اتفاق نمیفته؟ اصلا همچی چیزی رو نداریم ما. ما یه نوع خوابی داریم وقتی که عین اتفاق میفته. من اگه رفتم سر یه کلاس 200 نفر نشستن همه آدما رو با همون لباس با همون جا با همون آرایش دیدم، اون یه گفتگوی علمی داره. والا اینکه من شما خواب دیدی که اومده به شما پروپوز کرده پدر دوست مرده شما بوده، اولا اصلا چه فایده‌ای داره؟ برای چی بیاد بگه؟ چه فرقی میکرد که جهان تمام قانون خلقت و طبیعت به هم بریزه بیاد شما بگه این آدم شما پروپوز میکنه؟ خب بعد از 2 سال با یادم بودید اتمانا میکرد. مورد دیگه‌اش چی مثلا؟ ببینید عزیز، شما دفعه دیگه وقتی از این خواب دید از قبلش بنویسیدش برای من بفرستیدش یا رو خط انسرین ماشین من بذارید. من این خواب دیدم قبل از اتفاق، وقت من به شما میگم میرفی میدید نمیافته اونا، بعدم از اینا 10 تا 100 تا خواب میبینید نمیشه. یعنی این خواب ها ازم هیچ معنایی نداره. ما خوابی برای این که آینده رو در این سطح یه مرده پاشه بیاد به ما خبر بده. خب تنها خبر مهم زندگی اینه که به شما پروپوز بکنه. خب اون آدم که به شما پروپوز کرد خب چه فرقی کرد؟ نه ببینید اینا مال کسانی است که میخوان باورهای خاصی داشته باشن. منم صدها خواب میبینم، البته اگر مثلا خوابم سبک باشه، بعض از این صدها 30 تاشم اتفاق میفته، برای که راجب آینده است، برای که احتمالات آینده است. ولی اینا معناش این نیست که کسی میاد به من خبری درباره آینده میده. شما دفعه دیگه یه خوابی دیدید که فکر کنید اتفاق میفته، لطف کنید به دفتر من زنگ بزنید، عین خوابتون رو بگید قبل از اتفاق، بعد ببینیم چه میشه. من به شما میگم، چون من از خیلی ها امروز افتادم تو تلویزیون این بحث داشتم، خیلی ها ظرف 11 سال گذشته ازش خواهش کردم حداقل 30-40 نفر اون 2-3 سال اول، یه نفر شما من هیچ وقت دیگه زنگ نزد که بیاد بگه من این خوابو دیدم، بعدش بیاد بگه اتفاق افتاد. مثلا یه خبر خانمی روی خط اومدن که من مثلا این سقوط هواپیما رو اون تو میدم حرکت قطار رو دیدم، گفتم خود دفعه دیگه از این خبر چند زیان میدیدم، گفتم دفعه دیگه قبل از اتفاق من بگید، بعد ما ببینیم 3 روز بعد 3 هفته بعد اون اتفاق میفته یا نه، ولی دیگه خبری ازشون نشد. حالا چرا شما این چیزا ناراحت میکنه؟
برای که همیشه خبر خوش نیست، خبر ناراحت کننده.
لطف کنید بلندتر صحبت کنید. خب خبر خوش نیست، خبر ناراحت کننده، چه فرق میکنه که بنده بهم خبر بدن که پسرت 3 روز دیگه تصادف میکنه یا 3 روز بعد بیان بگن پسرت تصادف؟
خب
تو
این
3
روز شما همش منتظر که یه اتفاق بیفته.
شما منتظر چرا هستید؟ اون اتفاق میفته. بنده بهم میگن که 3 روز دیگه پسرت رو میبرن زندان، پسر منم 3 روز دیگه باید بره زندان، میبرنش زندان. خب 3 روزم ناراحتید باشی، رو همون ناراحتی. یعنی میخوام شما بگم چرا بازی در میارید؟ ای واقعیتی است، واقعیت است که اتفاق میفته. از 3 روز قبلش هم شما خبر خوب دارید. شما فرض کنید خدای ناکرده میبینید پسر برادرتون پاش میشکنه، بعد وقتی پاش میشکنه هم خب ناراحت میشه. حالا از هفته قبل شما خبر دارید که پاش میشکنه، چه اهمیتی داره؟ مهم و واقعیت است. نه، شما آدم نگرانی هستید، این تخیلات و تصورات رو برای خودتون میسازید عزیز. و بعدم همه آدما پیش بینی میکنن. مگر شما الان من بگید که درباره فرزندت، درباره دوستت فکر میکنی این چیزا چیه؟ من یه نظریات دارم. خواب تداوم ذهنیتی است که در بیداری شما دارید. شما الان نگران و مضطرب هستید، بعدم خوابتون سبک، در یه شبم یه چیز نزدیک تا 700 صفحه میتونید خوابتون رو بنویسید و توش میتونه 70 تا خواب باشه، 4 تاش هم به نظرتون میاد. بعدم خیلی از اوقات اصلا موضوع خواب این نیست، موضوع خواب این است که شما یه شرایطی رو فکر کنین از قبل دیدی. هیچ وقت براتون اتفاق میفته یه جایی برید به نظرتون آشنا بیاد؟
بله.
یه ذره بلندتر، چند دفعه بله. مثلا چند دفعه عزیز یه جایی رفتید یه چیزی به نظرتون، یه آدمی به نظرتون آشنا اومده؟
خیلی زیاد.
اوکی، ببینید عزیز، اون داستان رو دقیقاً از نظر علمی میدونیم چیه. اون داستان عبارت از این است که اصلا فرض اول شما رو من میگیرم، همون داستان که تعریف کردید، شما در خواب پدر دوستتون که فوت کرده اومده به شما گفته این آقا به تو پیشنهاد ازدواج میکنه. اصلا من قبول، این آدم اومده گفته. شما بعدن رفتید خونه دوستتون و عکس پدر فوت کرده ایشون رو دیدید، درسته؟
بله.
اتفاقی که میفته این است که شما در یک ثانیه 18 تا عکس از رو اون عکس به مغزتون مخابره میشه، چون مغز ما این دوربین فیلم برداری کار میکنه که فیلمی نمیگیره که حرکت داره، بلکه عکس میگیره، عکس‌ها رو با سرعت میچرخونه. ما در یک ثانیه 18 تا عکس میگیریم. حالا شما از اون آدمایی هستید که ذهنتون اینه که عکس بذارید مثال جوری عرض کنم. فرض کنید من شما رو توی یه مهمونی میبینم، من شما رو توی مهمونی میبینم، بنابراین عکس شما رو من ذهنم میگیره، میده به حافظه‌ام و اینو ضبط میکنه. یه هفته بعد شما رو سر کلاس من میبینم، من میگم این دختر خانم به نظرم آشناست، یا آره ایشون هفته قبل تو اون مهمونی بود. چه جوری اتفاق میفته؟ من عکسی رو که الان از شما ذهنم میگیره، یعنی تو این کلاسی که الان نشستید، میبرم میگم ببین با چه کسی چه ارتباط داره، میگه این همون دختر خانم است که هفته قبل توی اون مهمونی بود، با تو هم مثلا صحبت کرد. بعد من میدونم که آره من هفته قبل شما رو دیدم. حالا پس من یه اتفاقی رو که میبینم میبرم میذارم تو حافظم. شما از اون تیپ آدمایی هستید که وقتی پرس کنین عکس اون پدر بزرگ رو دیدید، 18 تا عکس در یک ثانیه از اون عکسی که بهش نگاه میکردید به ذهنتون مخابره شده، اما عکس اول رفته تو حافظتون بدون که مراتب یا مراحل درک رو بگذرونه. عکس دوم که اومده گفته خب من همین آقاییست که تو خواب دیدم، در نتیجه شما فکر کنید ایشون قبلا. مثال دیگه، من وارد یه مهمونی میشم، بسیاری از آدم‌ها هستن میگن وارد این مهمونی که شدیم دقیقاً همین مهمونی رو با همین آدم‌ها من قبلاً دیده بودم. حرفشون این گونه است. علت چم این است که عکس اولی که از اون مهمونی میگیرن بدون اینکه پروسه خودش رو طی کنه که کاملاً از نظر روانی میدونیم چگونه است، میره تو حافظه میشینه، دومی و سومی و تا 18امی که 17 تایی بعد تو همون ثانیه اول میاد، به عنوان اینکه من اینجا رو میدونستم میره کنار شما، مدعی میشید که من همین جمع رو دیدم یا این حرفو شنیدم. به همین جاست که یه دارو به شما میدن دیگه این کارا رو نمیکنه، یعنی دیگه میگید الان 5 ساله دیگه من یه همچه اتفاقی برام نمیفته. چرا؟ برای که مانع از این میشن که مطلب از مرحله حسی بره تو حافظه. شما این کارو میکنید. به همین جاست که بسیاری از مردم صبح تا غروب میگن داشتم تو خیابون میرفتم فکر کردم الان دوستامو میبینم. راست میگن، دوستشون رو میبینم. علت چم این است که اولین عکس اون دوست رو میندازن تو خاطرتشون، تو اون شک دوم سومی است. یا البته یه جور دیگه هم هست، من تو خیابون دارم میرم به نظرم یه آهنگی رو شونکم زمزمه کردن، میبینم 5 ثانیه بعد هست. علتش این است که گوش من نه، ولی مغز من اون آهنگ رو شنیده، برای که پایینتر از آستانه حسی من بوده. وقتی میشنم فکر کنم که ای الان داشتم به همین آهنگ رو زمزمه میکردم، بفرمایید داره این مغازه هم میزنه یا این ماشین که از کنار ما رد شد داره میزنه. اینا رو دقیقاً میشناسیم عزیز، اینا هیچ چیزای عجیب و غریبی هم نیست. ولی روزی که شما خواستید خودتون رو به این چیزا آویزون کنید و بهانه کنید که من اینجوریم یا اونجوری هستم، بیشتر و بیشتر براش دلیل پیدا میکنید. و آدم همونطور که مانند ماجرای قبلی اصلا فایده براش مترتب نیست که یک اتفاق عجیب و غریبی بیفته بدون هیچ فایده. یعنی یک کسی بیاد به شما بگه که تو به این آدم پیشنهاد ازدواج، خب که چی؟ بعدش چه کنید؟ و در نتیجه خودتون رو گرفتار این فکرها نکنید. یعنی اینا موضوعی است که نشون دهنده یه مغزی شما دارید که از وقتی که چیزی رو حس میکنه، مثلا میبینه یا میشنوه، تا وقتی برسه به مرحله آخرش که میشه اینو تقسیم بندی های متفاوتی کرد، هفتش خیلی شناخته شده است. شما این مراحل یک تا هفت رو، یک رو میزنید به هفت، بعدیا رو میبرید از یک تا هفت میبرید، نتیجتا به نظرتون محیط و شرایط آشنا میاد. هیچ نشانه این نیست که شما توانایی خاصی دارید، نه، بلکه از نظر روانی و مغزی اشکاله. و در نتیجه میشه گفتم با دارو میشه از میانش برد. و در نتیجه من میتونم دیگه از این بعد این حالو نداشته باشم که فکر کنم اینجا رو قبلا دیدم، این حرف رو قبلا شنیدم، این آدم رو من یه جایی قبلا دیدم. مثلا یه مقداری از این داستانهای مربوط به رینکارنشن و تناسخ هم از همین نوعه، مخصوصا وقتی آدمایی که میان گزارش میدن که من اینجا بودم، اگر 40 سالشونه، خب اینجا اگر مال زندگی قبله باید حداقل 41 سال قبل ساخته شده باشه، در حالی که مثلا 17 سال قبل ساخته شده و چه ارتباطی به زندگی قبل من داره. و یا داستانای عجیب و غریبی که همیشه غالبا مفاهیم تاریخی داره. علتش هم این است که آدم‌ها تو فیلم دیدن، تخیل کردن، تو کتاب خوندن، داستان شنیدن، اینا رو سرهم کردن چون ذهن ما از این بابت خلاقه، ولی واقعیتی ندارن اینا. بنابراین اگر به من می‌فرمایید این چیه، خدمتتون عرض می‌کنم فقط توهم و تصور شماست. میشم از بینش ببرید، خودتون هم گرفتارش نکنید. هرچی هم کمتر به این چیزا توجه کنید راحت ترید. ضمناً نشون دهنده اینه که خواب شما خواب سبکی عزیز، یعنی شما آدمی هستید که خواب عمیق و سنگین ندارید و به همین جاست که خواباتون و یا حالاتون یادتون میمونه. نتیجتاً اگر یه کمکی بگیرید و یه اصولی رو که برای عمیق کردن خوابتون رعایت کنید، دو تا اتفاق میفته. یکی این که اگر این کارو موفق بشید که کار مشکلی نیست، میگید الان دو شب خوابیدم اصلا خواب ندیدم، که درست نیست، برای که همه ما حداقل اگر 7 ساعت 7 ساعت و نیم بخوابیم 5 دفعه در شبان روز خواب میبینیم بیش از 1 ساعت. ولی ما قراره به صورت عادی و طبیعی خوابمون یادمون نباشه. یعنی آدمی که عمیق و سنگین خوابیده صبح که بلند میشه هم سر حال است و بدنش از نظر فیزیکی و روانی خودش رو دوباره ساخته و هم هیچ خوابش یادش نیست. روزی که من خوابم یادمه، یا نشانه اینه که خوابم سبکه، یا یه پیام بسیار مهمی از جانب بدن منه که به هر حال من رو وارد مرحله هوشیاری کرده، یا اینقدر محکم اون در رو کوبیده که در حافظه من بوده، یا جز خواب مراحل آخر بیدار شدن منه که اتفاقی افتاده، یه بوق اتومبیل منو بیدار کرده، بنابراین خوابم یادم مونده. ولی اینا رو امروز میشناسیم و هیچ دلیلی هم وجود نداره که اینو به موارد عجیب و غریب یا موضوعهای خاصی مرتبط و منتقل کنیم. این است که اگر خواستید با یه روانشناس یا یه روانپزشک که تو این زمینه‌ها بسیار آگاه هستن کمک بگیرید. با یه دارو هم میشه این حال شما رو از میان برد. دیگه اون وقت نه از این خوابا میبینید، نه از این خبرایی که از قبل اتفاق میفته خبر میشه.
خیلی ممنون.
برای خوشحالم باهاتون صحبت. تمنام. شنگ هجمن دو سه دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید که از این فرصت استفاده کنم و پیام های خودم رو خدمتتون عرض کنم. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو از روز سه‌شنبه 11 ژانویه دو هفته دیگه در شهر رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین تقاطع کوربین و ونوون خواهم داشت. کنفرانس کیست من یا خودشناسی رو از چهارشنبه 12 ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی شروع خواهم کرد و کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو یا خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم رو از پنجشنبه 13 ژانویه در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید آنچه را که ما به صورت سمینار داشتیم، سمینار آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم و بیمار رو به صورت سی دی یا برخی سی دی دیویدی دارن داشته باشید، یا آنچه که فقط از آن من هست، یکی پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی است، یکی مثلث زحمت است، ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم انگر منیجمنت، و دو تا سی دی 4 سی دی هست، یعنی سی دی که 4 سی دی داره، یکی اگر جوان بودم If I Were Young و دوم 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. میتونید با یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس بگیرید یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا از مراکز ایرانی مانند شرکت کتاب، کتاب سرا، کتاب فروشی پارس و یا کیو مارکت و وودلندیز مارکت، اونها رو تهیه بفرمایید. همچنین یادآور میشم که کتاب جامعه امروز رو در دو جلد که من در 1975 35 سال قبل وقتی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم نوشتم در اختیارتونه، ولی یک کتاب است، مقدمه است بر جامعه شناسی، مباحث روانشناسی نداره. و دوم مجموعه ای از گفتار من رو که به همت خانم پریوش سیم و زر فراهم آمده در یه مجموعه تحت عنوان گفتهای فرهنگ هولاکوییست، حدود 1000 تا جمله هست در 202 صفحه، رو میتونید از همین مراکز یا از طریق وبسایت من یا تلفن 310-926-5026 سفارش بدید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشید. با ما باشید.
کجا میریم با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوری؟
نه والا،
ما داریم یه رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
به علت استقبال بی‌نظیر از قیمت ویژه تابستان، دکتر دن روزن قیمت استثنایی $395 برای دنتال ایمپلنت را تمدید می‌کند. دکتر دن روزن دارای دانشنامه کنگره بین‌المللی اورال ایمپلنت برای کاشت دندان از مرغوب‌ترین مواد مورد تایید FDA و 20 سال تجربه در دندانپزشکی استفاده می‌کند. مشاوره اولیه رایگان 877-7395-395.
جوانان انترنشنال ویکلی مگزین Where the world comes together in every page. با اشتراک مجله بین‌المللی جوانان هر هفته دنیا را ببینید و بخوانید. جوانان، نشریه برای جوانان دیروز، امروز و فردا. 1-800 جوانان. با آغاز سال 2011 جوانان را به روی اینترنت هم ببینید. جوانان.com. جوانان مگزین Celebrating more than 25 years of excellence and integrity. جوانان.com.
670 AM KIRN رادیو ایران بار دیگر شما را به روز پرید دعوت می کند. نخستین روز سال، شنبه اول ژانویه سال 2011 میلادی، گزارش زنده 122 رژه گل سرخ از پسادینا ساعت 8 صبح با همکاری KTLA کانال 5 از 670 AM KIRN رادیو ایران. توجه شما را به این برنامه جالب و شنیدنی جلب می کنیم. سال نو میلادی مبارک.
تالار خانوادگی البرز در سان دیگو تقدیم میکند جمعه 31 دسامبر شب نیو ایر با صدای گرم و عاشقانه نوش آفرین.
شب تو شب منه، شب عاشق شدنه، بیا برقصیم که شب قشنگ دل سپردنه.
این شاهرین همین جمعه در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. تلفن 858 792 2233 858 792 2233.
همین چهارشنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر دکتر کوروس لاهوتی وکیل رسمی فدرال و دادگاه‌های کالیفرنیا در مورد هر نوع خسارتی ناشی از آب، زلزله و آتش برنامه خواهند داشت. 818-357-77.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
یه سوالی داشتم. من تقریبا 35 سالم هستش که 4 سال اومدم آمریکا PhD بگیرم. اول که اومدم اینجا خب یه مقدار تنها بودم و سال اول با هم کلاسی و چند نفر آقایون دوست اینا در حد دوست فقط اینکه یه مقدار اطلاعات راجع به دور بعدن بدن و محیط رو بشناسم و اینا دوست بودم تا اینکه یه دفعه اتفاقی دندونم اونجا شکست و پیش یه دندونپزشک ایرانی رفتم که ایشون خیلی اولش با مهربونی یعنی خیلی با خوشرویی و مهربونی چندین دفعه دعوت کرد منو که بریم بیرون غذا بخوریم و یه فکر کنم دو سه ماهی بیرون تمام رستوران ها رو یه جوری بود اولش کمتر ولی بعدن شده بود هر روز روزی چند دفعه تماس میگرفت بعد که خیلی بیشتر اصلا من دانشگاه بودم همش هی حس میگرم خدایا این اینقدر زنگ میزنه من اصلا حواسم جمع نیست یا کارامو نمیتونم خوب جمع و جور کنم.
ایشون چند سالشه؟
ایشون از 8 سال بزرگتر بودن تقریبا الان میشه 43 اون موقع 2-3 سال پیش بود تقریبا 40-41 سالشون بود.
وقتی هیچ کنم از شما ازدواج نکردید قبلا؟
نه خیلی
میفرمولید خب؟
بعد یه مقداری اون خانوادهشون هم اینجا هستن تقریبا 22 چند سال هستش که آمریکا بودن. بعد چند وقتی تمام 3 ماهی که گذشت دیگه هیچ فرگانی نمیدن تمام رسوانه رفته بودیم یه دفعه مثلا خونه من اومدن من در آپارتمان اینجا دارم یه کیکی آوردن به بهانه کیک هر روز میمدن اینجا این روابط رو خیلی نزدیک میکرد یه جوری که من خب اون حدی و از حدی که من دوست داشتم بیشتر میشد روابط. بعد من چند دفعه همش گفتم ببین من اولا که اینجا سال اول دوم پیشتی هستم کوالیفاینگ اگزام دارم روی ویزای دانشجویی هم خیلی باید مراقب باشم که مثلا خوب پابلیکیشن داشته باشم کارم خوب پیش بره وگرنه موقعیت من اینجا متزلزل میشه. تو اگر که واقعا آدمی هستی که دنبال ازدواج کردن یا دنبال این که یه دوست دختری داشته باشی که باهاش اوقات بگذرونی اگر دنبال دوست دختر هستی من تو موقعیتی نیستم که بتونم باشم مثلا با تو ادامه بدم چون من واقعا پرکارم و وقت ندارم. هرچی من میگفتم هیچ وقت نظر قطعی درست و واضح به من هیچی نمیگفت که نمیگفت آره نمیگفت نه و همینجور هی ارتباط رو ادامه میداد بیشتر و بیشتر. بعد خانوادهش یه دفعه مثلا ایشون مادر پدرش تو خونه ایشون زندگی میکنن یعنی خونه مال ایشونه و مادر پدر همراهش با هم زندگی میکنن دیگه اواخر بعد از 4-5 ماه من منزلشون میرفتم با مادر پدرش خواهر و برادرش و اینا ارتباط خیلی معمولی خیلی عادی فقط چیزی که من اذیت میکرد همین ارتباطی بود که این از اون مردی که من دوست داشتم فراتر میرفت هرچی هم من اصرار میکردم که ببین من نیستم آدم کسی که واقعا به تو بگردم مثلا برای 5-4 ماه واسه خوشگذرونی من آدمش نیستم موقعیتشو ندارم اگر که نیستی به من بگو من سعی میکنم دنبال کارم و درسم تمرکز داشته باشم چون واقعا نمیتونم همزمان همچین.
من یه سوالی ازتون میکنم آخه شما اگر یک معنای حرف شما این است که من حاضرم با تو ازدواج کنم اگر بعدن اتفاق افتاد درسته؟
من این حرف اینه که من آدمی هم که برای کسی که دوست دختر میخواد داشته باشه و قصد ازدواج نداره من آدم مناسبی نیستم اما اگر تو واقعا آدمی هستی که دوست داری ازدواج کنی دنبال آدمی میگردی که ازدواج بکنه و خانواده تاشنا بشه. خانواده منم بعدن از انگلیس اومدن اونا رو ببینن، ارتباط رو بیشتر بکنی با خانواده من، شناخت اونجوری بیشتر بشه، من این آدم هستم.
خیلی خب، پس بنابراین شما با این ازدواج خودتون موافق بودید، یعنی ایشون رو به عنوان همسر میخواستید، اونم خب دو دل بوده جواب نده. برای اگر یادم یه ذره بازیگر و حق بازی بود خیلی راست گفت بله منم هستم، بعدا نمیشد که کسی نمیتونست ایشون رو بهش بگه چرا.
خب آخه همینجور بعد از اینکه
نه صبر کنید صبر کنید، آخه ما هم بگم شما چه پیام دارید میفرستید؟ شما حرفتون این است که تو اگر میخوای با من ازدواج کنی من میمونم، اگر نه میرم. خیلی خب، بنابراین شما اون حرفتون رو به اون زدی، اونم که به شما جواب مشخصی نداده، بنابراین دودلیش رو کلا به دلیل به نظر من ویژگی روانیشه ابراز کرده. اما این که دلش میخواد به شما نزدیک بشه بیش از حدی که شما میخواد، خب شما میتونستید مانعش بشید و بگید نه.
خب همینجور بود، من ادامه که پیدا کرد به اینجا رسید که من یه دونه کنفرانسی توی لس آنجلس پتر داشتیم، من خواهرم از انگلیس اومد، من خواهرم رفتم با یک با چند تا از هم دانشگاه یا هم کارهای اداره در واقع دانشگاه من رفتم اونجا و بعد قبل از رفتن من، قبل از اینکه خواهر من بیاد، این یه جوری از من فاصله گرفت. کسی که اینقدر مشتاق بود که گوشی تلفن من هر یه ساعت یکی دو تا میسکال داشت، بعد از این مدت من دیدم که این اصلا به محض اینکه گفتم خواهرم میاد یه حدی یه دفعه درش پیش اومد، یعنی یه کناره گیری، یه استپ انگار که اومد عقب تر دیگه اون صمیمیت و اون. بعد به اضافه این که من اونجا خب یه مقداری مشکل عصبی پیدا کرده بودم، به حالتی که غذا و اینا هرچی میخوردم حساسیت داشتم، از اضطراب شدیدم بود چون کار داشتم تو دانشگاه، زیاد بهم فشار میمد، این ارتباطم دست و پام بسته بود، از یه طرف اون جواب نمیداد به من هیچی، از یه طرف وقتم رو میگرفت، یه حالتی شده بود که من چون تنها هم بودم اونجا، یعنی خانواده هم کنارم نبود، بیشتر استراحت گرفتم. میگفتم من اینو نمیشناسم، نکنی که آدم خوبی نباشه، واقعا من با این ارتباط داشته باشم. بعد خواهر من اومد دیدم یه قدم عقب گذاشت، بعد از اینکه رفتم مسافرت برگشتم دیدم اصلا حالا ناراحت شد از اینکه من با دوستا و همکلاسی ها با خواهرم رفتم لس آنجلس، نمیدونم چی شد. بعد از یه مدتی یه دو سه هفته بعدش به من گفته، من بهش گفتم که من مثل نیویه میخواییم به مثلا وگاس تو هم با ما بیا، بعد گفت نه من اصلا تو خیلی خوبی خیلی عالی هستی ولی به درد دوستی میخوری، من اصلا قصد ازدواج من نمیتونم ازدواج کنم، من مثل برادرم نیستم، اون خیلی راحته، اون میتونه ازدواج کنه، من تو خیلی خوبی و من از این صحبت. تا اینکه بعد از یک سال دوباره به من زنگ زد گفتش که تو برای چکاپ خودش نمون شیش زنگ زد گفت برای چکاپ دندونت شما اصلا نیومدین، که من گفتم من لازم باشه خودم بهت نمیزنم. الان یک سال دیگه هم گذشته، یعنی در واقع دو سال گذشته. بعد من خودم با خودم فکر میکنم، یه موقعی میگم که شاید من تون رفتم، من شاید
نه خانم اصلا چیه شما تون رفتید؟ شما آخه یه دنیای ذهنی عجیب و غریبی داره، برام تو سن 35 سالگی وقت اینو بازیا نیست. بعدم ایشون شما رو برای ازدواج نمیخواسته، برای اینکه با توجه به ویژگی روانی که از ایشون میگید، ایشون یه آدمی است که به دلیل استراب و تنهاییش با آدما شدیداً نزدیک میشه، با آدما گیر میده، وسواس و اجبار داره، بعد از این مدتی هم همون وسواس و اجبار سبب میشه که نتونه تصمیم بگیره، از صحنه میره بیرون. یعنی ویژگی شخصیت obsessive compulsive personality disorder همینه دیگه، شخصیت وسواسی مجبور. حالا من بگید اینقدر این آدم چقدر تو کارش یا توی زندگیش مثلا مرتب و منظم و تمیز و پاک و پاکیزه و اینا بود؟
از یه نظر برای من خیلی جالب، خودش رو هر روز به خاطر اینکه دندونپزشک بود هر شب همون، یعنی از لحاظ ظاهری اول اینکه یه مشکلی داشت لباس بیرون، چون همیشه این لباس دنتیستی به تنش بود، بیرون که میخواست بره لباس بیرون بپوشه خیلی برش سخت بود. من اصلا از اینش خیلی ناراحت میشدم.
وسواسی عزیزم، برای که بعدم از این طریق میتونست خودشو نشونه که من دکترم. خب دیگه چی؟
بعد از مثلا میگم توی واعد میخواد چیز رو بچینه، بسیار مرتب تو اتاقش مثلا
بنابراین نظر من درست بود عزیزم، چون میخوام وقتونو بگم، شما با یه شخصیت وسواسی مجبور برسید مشخصه این آدمو تصمیم نمیتونم بگم.
بله من یه دفعه حتی رفتم، من مثلا یه جایی تلویزیون بخریم، میخواست تلویزیون بخره، باور کنید دو سه ماه هی تلویزیون رو دیده بود و اون روز آخر که میخواست بخره دقیقه آخر گفت بریم اصلا من اینو نمیخوام. تا خواهرش اومد بعد خواهرش بهش گفت این خوب نیست حالا اینو بخریم، بعد راضی شد که حالا این تلویزیون خوبه پس ما اینو بخریم بریم. من خودم تو این صحنه احساس کردم خب این که نمیتونه یه تلویزیون انتخاب کنه خواهرش باید بیاد اینجا براش نظر بده که این خوبه یا اون خوبه. پس این چجوری آخه؟ من برای همین شک داشتم دوست داشتم که از یه آدم متخصص سوال کنم ببینم که واقعا این اصلا آدم نیستش که من
اصلا ایشون شخصیت وسواسی مجبوره. امیدوارم دوستان دندان پزشک و متخصصین از این قبل زیاد نشن. یه درصد بالای 20% این مشخصه رو دارن، برای که اصلا دیتیل اورینتدن، آدم های مرتبن، منظمن، دقیقن، وسواس دارن، کارا رو با یه جزئیاتی انجام میدن و کاملا در تصمیم گیری به دلیل وحشتی که از اشتباه و شکست دارن و یا حرف مردم میگریزن. به همجاست که معمولا هم ازدواج رو سخت میکنن، خرید رو سخت میکنن. ایشون شما به دلیل یه مقدار عدم آگاهی با مسائل روانی و شخصیتی و الا همون اول که شما شروع کردید توصیف ایشون رو کردن، برای من مشخص بود که این تیپ روانی است دیگه و این تیپ روانی تصمیم نمیتونه بگیره. فقط اولش چون خسته است از خودش و اضطراب و نگرانی که داره سخت علاقمند میشه به خودش، خودش رو گیر میده ولی بعد پس میزنه. خیلی هم عادی است و اونم به خاطر آمدن خواهرتون نبوده، او اصولا دورهش به سر آمده و در نتیجه فکر کرده یه فیز و فاز دیگری شروع میشه، بنابراین باید بره از صحنه بیرون رفته. الان هم این که به شما تلفن کرده معنایی نداره، به جایی هم شما نمیرسید و شما هم در این سن و سال وقت یه آزموده ای رو که جواب درست نده دو مرتبه ندارید، بنابراین نه برای چکاپ پرش برید نه کاری به کارش داشته باشید. اون موضوع منتفیه و اون بهانه و بازیش هم هیچ اهمیتی نداره. بعدم ایشون یه ویژگی، ولی خود شما آدم بسیار حساس و شکننده ای هستید عزیز، یعنی نشون میده که در زندگیتون تنها کاری که کردی درس خوندی. خب این ما نمیدیم تو این دنیا درس بخونیم، ما اومدیم تو این دنیا به ما گفتن باید کار بکنید درس بخونید برای که خوب زندگی کنیم، ما اومدیم خوب زندگی کنیم درس و کارم میکنیم. شما اومدید زندگیتون گشتید اینجا. مسئله رقابت و اینا رو در محیط دانشگاهی اونم در حد دوره دکترا متوجه هستم، سابقه شما رو میفهمم، شکایت و گله‌ای ندارم، ولی قرار بوده که شما به جنبه‌های دیگر زندگی برسید و با آدما آشنایی آگاهی پیدا کنید. شما ایشون رو نمیشناختید، ایشون یه آدمی است که برای تصمیم گیری گرفتاره. علتش هم که اون تلویزیون خواهرش خریده برای که چون خودش نمیتونه تصمیم گیری ولی با تلویزیون بخره، گفته خواهرم نظر بده حداقل من خلاص بشم، مثل آدمی است که دیگه مسئولیت نداره و بنابراین در حقیقت تلویزیون رو برای خواهرش خریده، خودش رو هم آزاد کرده. به همین جهت است که این گونه افراد ایندیسایسیون. شما اگر به سی دی من که خودتونم احتیاج دارید راجع به استراب بشنوید، اونجا توضیحش نوردم، تو ماجرای تیپ شخصیت وسواسی مجبور هم تو اون تیپ ناسالم آمده و اینا رو بهتره بشناسید، چون خودتونم یه شباهتایی به او دارید عزیز. یعنی خود شما آدم دیتیل اورینتدی هستید، حساسید، شکننده اید، به کارها گیر میدید، نگرانید و این میتونه به همتون بریزه. یعنی این یکی از احساسهای بد ما، اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم، مسابقه که نداریم جلو بزنیم، بعد ما چه کار کنیم؟ ما که نمیتونیم بیام 30 سال 40 سال زندگیمونو خراب کنیم بعد آخه فکر کنیم مثلا چی میشه با به دست آوردن یه مدرک. نه اینکه من با مدرکتون بسیار بسیار موافقم، ولی قرار نیست ما چیزای دیگر رو هزینه کنیم، ما قرار نیست خوابمونو بفروشیم تا خواب بخریم، ما قرار نیست سلامتی و زندگی اونو نابود کنیم ولی خب دکتر بشم نش. این چه ضرورتی داره؟ حالا علتی که به شما میگم، میخوام بگم شما هم خودتون گیرید، شما هم به ایشون گیر دادید، شما هم دو تا آدمی بودید که فقط چون یه شباهتای در یه زمینایی به هم داشتید، آدمای گول اورینتدی که به دنبال هدفن، خیلی مشخص نظم دارید، دیسیپلین دارید، با یه استرسی با یه استرابی زندگی میکنید، ایشون هم این گونه بوده. به همین جاست که اون شباهت‌ها شما رو به هم نزدیک کرده. بعد اون به عنوان یه مرد دلش می‌خواسته در ارتباط با یه زن یا آزادی عملی داشته باشه بدون اینکه مسئولیتی و تعهدی رو به دنبالش داشته باشه، شما هم که اون رو تا حدودی موافقت کردید، بنابراین تا زمانی که اوضاع در مسیری بوده که او فکر میکرده بیشتر و بیشتر به دست میاره با شما بوده، ولی بعد از یه مدتی این افراد یک مرتبه متوجه میشن که اینجا و اونجا با شما اشکال دارن، اختلاف دارن، بنابراین ازدواج اشتباه است، ادامه زندگی میتونه با شکست همراه بشه، از صحنه میرن بیرون. به همین جد است که
یه ویژگی ببخشی برای دکتر که داشت جوری بود که مثلا میگم چون من توی ایرانم که کار میکردم توی کارمند وزارت دارایی بودم با فوق لیسانس و اینا مسئول قسمت تو اینا بودم، خیلی منو مثلا با دختر داییش که پدری مشابه پدر من داشت مقایسه میکرد، خیلی به من میخواست القا کنه که من مثلا دختر دایی من یه خواستگاری داشت که این با هم مثلا اولش یه چند وقتی یه اختلافی پیدا کردن، بعد یک سال رفت، بعد دختر دایی من بهش باش تماس گرفت، بعد اومدن با هم ازدواج کردن، الان اونجا کانادا زندگی میکنه، شهردار یه شهری شده شوهرش، خیلی دوست داشت که حتی برای نحوه پیش بردن این آشنایی یه پلانی از رو پلانایی که قبلی ها یا مردای مثلا موفق یا نمیدونم چجوری اینو مثلا برای من توصیف کنه که تو ذهن من باشه، مثلا مردایی که موفق بودن مثل دختر دایی این که مثل تو مثلا توی موقعیت تو بوده، یادم تحصیل کرده که 7-8 سال کار کرده، یه دختر مستقلی بوده، خودش مسئول یه قسمتی بوده، این بعدن ببین شوهرش اینجوری انتخاب کرده و اولش با هم به توافق نرسیدن، بعد یه سال بعد دختره اومده سراغ مثلا آقای من. فکر میکنم مثلا بعد از یه سال که به من زنگ زد گفت بیا دندونه تو چکاب کن، بیشتر به همین پلان بود که مثلا این یه
ببینید سال... عزیز ببینید، دو تا اشکال. اولا شما آدم مستقلی نیست، شما آدم جدا و تنهایی است. من اگر رفتم تو اتاق در خودم و بستم با هیچ کسی ارتباط نشم که علم استقلال بلند نکردم. استقلال وقتی است من تو جمعم و استقلال خودم رو و فردیت خودم رو، حس و احساس و اندیشه و نوع زندگی خودم رو همچنان با وجود مخالفت و تفاوت دیگران دارم. این شماره یک. دو، آدمی که بر اساس سیستم قیاسی حرکت میکنه و میگه یه آدمی اینجوری آشنا شد، اینجوری ازدواج کرد، ازدواج خوب در اومد، ما هم باید اون کارو بکنیم، این درست مثل این است که شما در یه خیابونی تصادف کردید، بگید دیگه اون خیابونو ببندید چون هر کی بره اونجا تصادف. یعنی چقدر نشان دهنده اتفاقا یه آدم وسواسی مجبور همین کارو میکنه، یعنی دنبال یه بهانه ای میگرده که موضوعا رو یه جوری برای خودش اثبات و استدلال کنه که قرار نباشه خودش فکر کنه مسئولیت ارزیابی و قضاوت و تصمیم گیری داشته باشه. یعنی اینا باز با همون ویژگی اون آدم میخونه. نه، نمیخواسته در ذهن شما اینو بکاره، اینجوری زندگی میکنه، فکر میکنه اگر بیاد بره جاپای یه نفر دیگه بگذاره که نتیجه‌ای که گرفته درسته، حالا چه تو شغل و کار و بیزینسش باشه چه تو ازدواجش باشه، همون جواب میگیره که اونا گرفتن. اینا نشون دهنده آدمایی است که به دلیل استرابی که دارن اوور جنرالایز میکنن، یعنی تعمیم بیش از اندازه میدن، از یه قاعده قانون میسازن. مثل که شما تو محیط کارتون یه دفعه داروی رو به یه کسی بدید بعد کار بکنه، بگید خب این کار میکنه. نه، ما باید یه میلیون بار این کارو بکنیم تازه رابطه علت و معلولیشو پیدا کنیم. ما فقط بر اساس نگاه آماری که نمیتونیم حرکت کنیم، ما که نمیتونیم بگیم 1000 نفر این کار کردن بردن پس میشه. نه، باید بگیم چرا بردن. به همجاست که اونچه که شما به دنبالش هستید که علم با آمار آغاز میشه، با درصدا شروع میشه، بعد با علیت مسئله توضیح و توجیه داده میشه. ایشون در همون مرحله اولی استاده، تازه تو آمار هم نبوده، تو مرحله تمثیل بوده که از نظر منطقی یکی از غلطترین و خطرناکترین کاراست. بعد با مفهوم اوورجنالیزیشن یا تعمیم بیش از اندازه هم میخواسته عمل بکنه. بنابراین گفته چون اونا مثلا چون این آدم در 23 سالگی ازدواج کرده موفق بوده، پس ما باید در 23 سالگی ازدواج کنیم. چون این آدم رفته در نیویورک ازدواج کرده، ما باید در نیویورک ازدواج کنیم. یعنی اینا گرفتاری و مشکلات آدمای وسواسی مجبوره که دنبال بازی و بهانه‌ای میگردن که از خودشون سلب مسئولیت برای تصمیم گیری بکنن. و همین جاست که اونجا هم برای خرید تلویزیون خواهر شما رو گفته خریده و رفته، ولی خودش جرأت این کارو نداره. بنابراین عزیز، اگه به من میخواهید بگید این رابطه چگونه است، این رابطه تمام شده است، رفته است، بیخودی وقتتون و عمرتون رو صرف نکنید. اما لطفاً خودتون هم یه مقدار آگاهی اطلاعاتتون درباره مسائل روانی خودتون، احساسات و عواطفتون روشن کنید و اولین فرصتی هم که پیدا کردید یه ارزیابی از خودتون بکنید که توی همچی دامهایی نیفتید و گرفتار نشید. من متأسفانه به آخر وقت رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم، ممنونم از
تمام لطف کردید. شنگان ارجمند، به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدن لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
ما با
مباشر مباشر.
بلی قربان جان سر آماده دستورت را حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطردان حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشن روی او محبل نموده ایم که همگیون اکثر کیترینگ ها و جشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشن دیگو.
ولی قربان رستوران آتنه میشن دیگو همگیون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است، با سفارش 50 دلار به بالا از ارمغاین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
آیا شما نگران هزینه های احتمالی دکتر و بیمارستان برای حوادثی که ممکن است در زمین های بازی برای فرزندتان رخ دهد هستید؟ آیا مانع فعالیت های فیزیکی کودکتان می شوید چون بیمه سلامتی ندارید؟ شاید کارفرمای شما بیمه را ارائه نمی دهد و یا اینکه شما توان پرداخت آن را ندارید. دلیل شما هر چه که باشد، کانون غیر انتفاعی کالیفرنیا